سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سلام و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت ائمه خدا علیهم السلام، بالاخص حضرت بقیت الله و اعظم ارواح نال تراب مقدم الفدا. صلواتی رو نثار میکنیم به روح طیبه اولیاء الهی، شهدا، بالاخص شهدای انقلاب اسلامی و روح پرفتوح حضرت امام. اللهم دهی فجر انقلاب اسلامی رو خدمت سروران، حضار محترم، اساتید ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنیم. واقعیت اینه که پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها فرصت و امنیت و آسایش مناسبی رو و فوق‌العاده ای رو برای متفکران دغدغه مند در فضای اسلامی باز کرد که با فراغ بال و آسایش خاطر به فعالیت علمی و دانشی بپردازن، بلکه اساساً افق نگاه ها رو ارتقا بخشید تا اون حد که به وضوح شاهد هستیم که دغدغه مسائل تمدنی و وصول به افقهای تمدن مطلوب اسلامی یکی از دغدغه های جدی اندیشمندان، بلکه تا حد زیادی بدنه عمومی نخبگان جامعه شده. در این میان طبیعتاً از اصحاب فکر و اندیشه و متفکران دانش‌های متعدد انتظار این هست که با پیوستن به این افق در واقع داشته‌های خودشون رو به گونه انتظام ببخشن که با چنین منظری نسبت پیدا بکنن. از جمله دانش‌هایی که در تراث ما وزن فوق‌العاده‌ای داره و میراث گرانبهایی رو برای ما فراهم کرده و خدمات فوق‌العاده‌ای رو به جهان اسلام بلکه جهان شیعی هم داشته، دانش کلام هست. خب دانش کلام حسب تطورات تاریخی در وضعیت کنونی از یک طرف در یک معنا در سایه فلسفه قرار گرفته و کسانی که کلام رو میخواهند به نوعی مستقل نگاه بکنند، این در سایه فلسفه بودند رو شاید نپسندند. در این حال از کلامی سخن میگن که جدلی نیست، انفعالی نیست و ضرورتاً دفاعی نیست، بلکه قدر و منزلتی افزونتر برای کلام قائل هستند. از جمله بزرگواران و اساتید عزیزی که هم به اون افق تمدنی به صورت جد توجه و تفتون پیدا کرده و دغدغه مستمر ایشون هست، جناب استاد ارجمند حاجی سبحانی هست و توجه ویژه‌ای هم به دانش کلام دارن و در این دانش با عبور از اون دوتا نکته‌ای که عرض کردم و افزوده‌های فراوان دیگری که در توصیف از دانش کلام مطلوب عرض می‌دارند، طبیعتاً منظرهای جدیدی رو میتونند به جامعه فرهیختگانی نشون بدن. حسب رویه‌ای که در واقع و پیگیری هایی که مرکز محترم مطالعات اجتماعی تماشاش قرار شد جلسه ای در محضر ایشون باشیم و از خود بزرگوار این نگاه رو و این منظرهای نوین رو بشنویم. در این حال فاضل ارجمند جناب آقای استاد دکتر علیپور هم زحمت کشیدند و تقبل زحمت کردند و قرار هست به عنوان ناقد در جلسه حضور پیدا کنند. حضور محترم هم از حضور یکایکشون تشکر میکنیم. انشالله بتونیم خدمت سروران هم باشیم. من اطاله نمیدم، از محضر حاجی صبحانی درخواست میکنم که ورود به بحث پیدا بکنند و همه ما رو به فیض برسونند. در این حال تذکر دادن که در واقع نشست، یک نشست مشترک بین مرکز مطالعات اجتماعی تمدنی هست و پژوهشکده کلام و فلسفه که از عزیزان و ارجمندان این پژوهشکده هم کمال تشکر داریم. انشالله این تعاملات روز افزون و پر برکت تر از پیش بتونه پیش بره. در خدمت جناب آقای استاد صبحانی هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الاردین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض تشکر دارم خدمت عزیزان و سرورانمون در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که زمینه برگزاری این نشست رو فراهم کردن. امیدوارم که بتونم در این وقت کوتاهی که در اختیار دارم جوهره اون بحث و مدعا رو در محضرتون تقدیم کنم. بعد انشاءالله از جناب آقای دکتر پور استفاده کنیم، نقد کنن و عزیزان هم با نقطه نظرات خودشون بر بنای این بحث بیفزاین. همونطوری که مستحضرید، به هر حال این بحث یک بحث جوان و نوپدیدی است و به این شکل به صورت متمرکز در حوزه مطالعات اسلامی توجه زیادی بهش نشد. البته اصل مطالعات تمدنی در حوزه فرهنگی ما مقفوله. طبیعی است که بحث مربوط به رابطه دانش‌های مختلف به خصوص دانش کلام با این امر تمدنی کمتر مورد توجه قرار گرفت. بنده در یک مقاله‌ای که در نقد و نظر منتشر شده این بحث رو مطرح کردم. دوستان تقاضا می‌کنم مراجعه کنید، چون جزئیات اون بحث رو نمیشه اینجا گفت. در دو جلسه هم که خدمت عزیزانمون در گروه فلسفه علوم انسانی در مجمع عالی حکمت بودیم، در دو جلسه این بحث رو مطرح کردیم و مورد نقد و بررسی اساتید هم در اون مجموعه قرار گرفته. اون هم منتشر شده از نایه مجمع عالی حکمت. عزیزان میتونن اون بحث رو هم ببینن با نکاتی که من اینجا عرض میکنم، که سعی میکنم یه طرحی رو در اندازم که هم اون مباحث نگاشته شده درست درک بشه و دنبال بشه و همین که احیانا دوستان ممکنه افق‌های جدیدی رو بر روی بحث باز کنند. قبل از هر چیز دو حوزه رو و دو مفهوم رو فکر میکنم باید تعریف کنیم تا بحثمون راحت تر پیش بره. نخست معنا و مفهوم تمدن و مطالعات تمدنی است و دوم معنا و مفهومی که ما از دانش کلام اراده میکنیم. به گمانم اگر این دوتا معنا درست تصویر بشه یا من درست فهمیده باشم، استدلال برای نسبت میان این دو دیگه چندان دشوار نیست. در بحث خود تمدن هم تو که سروران میدانند معانی مختلفی مطرح شده و در این باب هم اتفاق نظر نیست. اما خوشبختانه یک جوهر معنایی در قالب این تعاریف میشه پیدا کرد که اون جوهر معنایی به ما خیلی کمک میکنه که بحث حاضر رو پیش ببریم. در این تعریفی که ما از تمدن میکنیم که به گمانم قابل تطبیق به اکثر معانی و تعاریف شده هست، اون هسته اصلی تمدن رو تحقق مجموعه از ارزش‌ها و مطلوبیت‌های انسانی می‌دونیم، اونم در بستر فردی و اجتماعی. یعنی اگر ما از یک سو مجموعه ارزش‌ها، خواسته‌ها و مطالبات یک قوم، یک ملت، یک امت رو داشته باشیم و اون گروه انسانی برای رسیدن به اون مطلوبیت‌ها و برای پیاده سازی اون ارزش‌ها دست به مجموعی از اقدامات بزنند که بتوانند اون مطلوبیت‌ها رو به صورت نسبی در عینیت تحقق بدند، این واقعیت تحقق یافته برآمده از این ارزش‌ها و انگاره‌ها و افق‌های مطالبات تمدن. این نقطه اصلی تمدن شکلگیری نظام ارزشی و هنجارها و مطلوبیت‌های انسان است در بستر عینی و واقعی. وقتی ما سخن از تحقق میگیم، اینجا تفکیک کردن تمدن شناسان و درست هم هست که شکل بیرونی مطلوبیت‌های انسانی در دو لایه تحقق پیدا میکنه، یک لایه به اصطلاح امروز نرم و یک لایه سخت، یا به تعبیر دیگری شکل کالبدی تمدن که عبارت باشد از نهادهای اجتماعی، نظام شهرسازی، معماری، هنر، فنون و قوانین. اینا شکل کالبدی تمدنند که اینا معمولا ماندگارند، دیده میشن، با اونها ما تماس حسی داریم. بخش دومی از این تمدن و لایه تمدن اون چیزی است که در حیات فرهنگی انسانها سپری میشه و شکل میگیره. دانشها هستند، نگرشها هستند، هنجارهای رفتاری هستند، تمایلات انسانی هست و امثال اینها، که اون بخش نرم که حالا به اصطلاح از او با عنوان فرهنگ یاد میکنیم، که ما در این تعریفمون فرهنگ به معنای عینی تحقق یافته بخشی از تمدنه. یعنی وقتی سخن از ظرفیت‌های تمدنی میگیم، از هر دو لایه سخن میگیم، هم بخش فرهنگی تمدن، هم بخش کالبدی تمدن. با این تعریف از تمدن باید دید مطالعات تمدنی چیست. اون نکته اصلی ماجرا به گمانم اینه، نکته خلایی که ما کمتر در حوزه مطالعاتون بهش توجه کردیم. غربیان خب از دیرباز پرداختن، در دوره معاصر بیشتر بر روی این موضوع تمرکز کردند و تخصصها، نظریه‌های رو در انداختند که اساساً تمدن با این معنا چیست، مقومات تمدن چیست، تمدن چگونه شکل میگیره، عوامل پایایی و عوامل پیدایی تمدن چیست و چگونه این تمدن به زوال می انجامه، نسبت او با ایدئولوژی ها چیست، نسبت او در واقع حوزه دانش ها چیست. این یه بحثایی است که به صورت مختلف در دنیا و در آکادمی علمی صورت گرفته. خب ما کمتر بهش توجه کردیم. ما برای روشن شدن حوزه مطالعات تمدنی یک لایه بندی دانشی کردیم که در این مقاله هم دوستان میتونن ببینن، در جای دیگری هم در اون کتاب درآمدی بر الگوی شخصیت زن به تفصیل بیشتری این گفته شده و بر حوزه مطالعات زنان تطبیق شده و هدف ارائه همین طرح با الگوی عام بوده. ما معتقدیم دانش‌های بشری، که از اینجا میخوام هم حوزه مطالعات تمدنی روشن کنم هم برسم به مفهوم دوم که دانش کلامه، که چقدر اهمیت داره این دانش در منظومه معرفت انسانی. دانش‌های بشری رو میشه به سه لایه اصلی تقسیم کرد. لایه اول دانش عام عقلی است که ما معمولاً از او به نام فلسفه یاد می‌کنیم. منظور از فلسفه، فلسفه عمومی است، همون چیزی که ارسطو به نام علم اولا ازش یاد میکرد. ما تعبیر میکنیم به دانشی که از موجود به ماهو و موجود سخن میگه. دانش فلسفه در این تعریف همون دانش عام عقلیست که مهمترین و شاملترین قواعد عقلی حاکم بر حوزه معرفت و دانش انسان رو ترسیم میکنه و این چتر معرفت عقلی است که بقیه حوزه های دانشی، معرفتی و عملی انسان رو میپوشونه. من این نکته یادآوری بکنم که در تاریخ فرهنگ اسلامی یک خلط صورت گرفت میان این معنای از تمدن، از معنای از فلسفه، با فلسفه به معنای دانشی که به امور متعالی میپردازه، یا به تعبیر دیگر اون الهیات بالمعنی الاخص که موضوعش امر الهی است در مقابل امر طبیعی. فیلسوفان ما به نظر من به دلیل یک بدفهمی از متن ارسطو، که ارسطو این رو در کتاب متافیزیکش، این رو من نشون دادم، کاملا تفکیک میکنه میان علم اولا و متافیزیک و مابعد طبیعه، و یک دانش رو دانش عام عقلی میداند، یک دانش رو از اموری میداند که به امر الهی میپردازد، که منظور حوزه انسان شناسی عام هست، یعنی نفس شناسی، خداشناسی و مقولاتی از این دست. به دلیل این خلطی که در تاریخ تفکر فلسفی با رخ داد، دقت کنید دوستان ما، از آغاز تا حتی صدرالمتألهین و شارحان او تلاش میکنه، یعنی دو علم یک علمه. و حالا که هم ریشه های تاریخی او در ارسطو نشان میدهد که این دو علمه، هم به روشنی میشه این رو نشون داد. بعضی از اساتید بزرگوار ما تصریح کردن که ما قبول نداریم این دوتا یک دانش هست، و این همه هم تلاشی که کردن که این رو یه جوری در موجود به ماه و موجود جا بدن، این تلاش ناکامه. ما دو دانش داریم، یک دانش هست که به امر موجود به ماه و موجود میپردازد، اصول عام عقلی را بیان میکند و در تمام نظام‌های تمدنی و فرهنگی و دانشی هست، چه تصریح بشود چه نشود. و در جای خودش من بحث کردم، بدون این منظومه و بدون این چتر عقلانی هیچ دانش دیگری شکل نمی‌گیره. امروز در فلسفه علم غربیان این رو اثبات کردن که مبادی عقلانی یا متافیزیکیه به تعبیر حال بعضی دانش‌ها، یک امر ضروری برای شکل‌گیری نظریه است، یک امر ضروری است برای آزمون پذیری نظریه ها. فقه هم بدون فلسفه شکل نمی‌گیره، دانش اخلاق هم بدون فلسفه شکل نمی‌گیره، کلام هم بدون فلسفه شکل نمی‌گیره. به این معنا چون دائم در کلام و فقه ببینید ما رو دارن ارجاع میدن به یک سری قواعد عقلانی. این قواعد عقلانی همون چیزی است که میگیم فلسفه عمومی یا علم عمومی. یک حوزه دانشی است. لایه دوم دانش مجموعه معارف خاصی است که ناظر به منظومه معرفتی انسان در ابعاد مختلف شکل می‌گیرد. اصطلاحاً امروز بهش میگن یک مکتب، حالا معنای عام ایدئولوژی، یا بگید جهانبینی و ایدئولوژی. اینم باز در حوزه دانشی جایگاه خاص خودشو داره. وقتی که شما دارید هستی رو تعریف میکنید به معنای عام کلی میشه فلسفه، زمانی که به جزئیات و هستی های خاص میپردازید این میشه این نظام مکتبی و معرفتی. لایه سوم از اون یاد میکنیم به دانش‌های کاربردی، یعنی زمانی که نگره‌های معرفتی ما از ساحت یک مکتب، از ساحت یک ایدئولوژی، یک جهانبینی میخواد بیاد به ساحت رفتار انسان، ساحت واقعیت اجتماعی. اینا علومی هستند که از اونها به علوم تجربی یا علوم کاربردی یاد میکنیم. علوم کاربردی هم سه کار اصلی رو انجام میدن. این هم در فلسفه علم بحث شده، ما هم در جای خودش گفتیم. یک، اینکه واقعیت‌های جزئی در حال تحول رو میشناسن. مثلا موضوع دانش‌های کاربردی واقعیت‌های در حال تحوله. این است که هیچ وقت با سایر دانش‌ها خلط نمیشه، نه با فلسفه خلط میشه، نه با فقه و نه کلام و اخلاق و انجیدن است. ویژگی دوم این دانش ها این است که پیشبینی می کنند تغییرات و تحولات آینده این امور رو، یعنی از طریق بررسی قواعد حاکم بر این تحولات تشخیص میدن که در آینده چه رخ میده. و کارکرد سومشون این است که از طریق ارائه مدل‌های عینی واقعیت بیرونی رو کنترل میکنه. پس یک، تبیین و شناخت واقعیت عینی جزئی، دوم پیشبینی وضعیت آینده، و سوم مدل‌های یا الگوهای کنترل کننده. این سه کارکرد همه دانش‌های تجربی است. علوم انسانی و علوم طبیعی هم فرقی نمی‌کنه. نکته مهم در اینجا این است که در میانه دانش‌های نظری که لایه دوم هست و دانش‌های کاربردی، ما نیازمند حوزه ای از مطالعات هستیم که رابطه میان عقیده و نظر و عمل رو مشخص کنه. این لایه مطالعاتی رو بهش میگیم مطالعات تمدنی. مطالعات تمدنی عهده‌دار این مسئولیت است که به ما بگوید با داشتن چنین انگاره‌های نظری، چه در حوزه عقاید، چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه احکام، با داشتن این جهانبینی و ایدئولوژی چگونه میتوان در ساحت عمل و عینیت بیرونی اینها رو تحقق بخشید. رابطه اون لایه دوم و لایه سوم دانش به دلیل فقدان این نوع مطالعات در حوزه فرهنگی ما، ما ارتباط میان نظر و عمل در فرهنگ ما تقریبا منقطع. در جای خودشم عرض کردیم یکی از دشواری‌های امروز نظام جمهوری اسلامی و برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت‌ها درست در این نقطه است که ما نمی‌توانیم آنچه را که می‌اندیشیم در مقام نظر به ساحت باور عمومی بکشیم. آنچه را که در حوزه احکام و شریعت داریم، بایدها و نبایدها رو نمیتونیم براش الگوی عینی و عملیاتی بدیم، واقعیت و بستر عمومی جامعه رو بر او اساس بسازیم. ما نمیتونیم انسان امروز جامعهمون رو بر اساس ارزش‌هامون تربیت کنیم. چرا؟ چون رابطه میان نظر و عمل منقطع. ما الگوها و مدل‌هایی که بتواند ارزش‌های نظری ما رو، اندیشه ها و نگره های معرفتی ما رو بیاره در ساحت عمل و تبدیل کنه به یک واقعیت ملموس در محیط زندگی انسان و زیست جهان بیرونی انسانی رو نداریم. این کار حوزه مطالعات تمدن است. این در حوزه مطالعات تمدنی. معلوم باشه داریم به چی در واقع اشاره میکنیم وقتی میگیم کلام قرار است نقش ایفا کنه. با این بحثی که من عرض کردم معنای کلامم روشن شد. اینو اصرار داریم، تأکید داریم، بحثم میکنیم که خلط میان کلام و فلسفه در حوزه تمدن اسلامی هم به زیان کلام است، هم به زیان فلسفه. این تلقی که امروز ما در فلسفه ساختیم که قرار است فلسفه به تمام حوزه های هستی شناختی و انسان شناختی و جامعه شناختی و تاریخ شناختی بپردازد و جایگزین کلام و جایگزین مثلا حوزه های فلسفه اخلاق و فلسفه های مضاف بشه، این غلط. از اون سو دانش کلام که باید بپردازد به حوزه نگرش های انسان، تفسیر انسان از هستی، تفسیر انسان از جامعه، امروز در رکود قرار گرفته و در انزواست و رسالت خودش رو فقط جبهه دفاعی و اقناعی تعریف کرد. ما دو تا بحران در حوزه مطالعات علوم عقلمون داریم. این دو بحران به نظر من اگر از شبور نکنیم، نه فلسفه خواهیم داشت برای آینده نه کلام، الهیات. فلسفه ما اسیر ورود در جزئیات معارف نظری است، حالان که ابزارهای فلسفی چنین قدرت و توانی رو نداره، چون میخواهد بر اساس بدیهیات و بر اساس روش قیاسی همه عالم و آدم رو تفسیر کنه. این امری است که به لحاظ متدولوژیک ناممکن، چون بر اساس بدیهیات و اولیات و حتی بعضی دیگر از مقدمات یقینی رو اضافه کنید، امکان تفسیر انسان نیست. تفسیر انسان حتما ارتباط با واقعیت عینی میخواد. تفسیر انسان بدون استناد به منابع وحیانی، منابعی که از آسمان آمده و درون مایه های انسان و هستی و جامعه نشون میده، حداقل در نگرش اسلامی و دینی ناممکنه. تو چگونه میخواهید بریده از منابع وحیانی، بریده از ارتباطتون با واقعیت های عینی و اجتماعی این کارو بکنید؟ عرض خواهم کرد که این رسالت، رسالت علم کلام است. دانش کلام وظیفش ارائه منظومه معرفتی نظری انسان نسبت به ابعاد مختلف حیات و هستی است، یعنی زیر مجموعه فلسفه، لایه بوم فلسفه عمومی که عرض کردم ضروری است. دانش های مختلف شکل میگیره، حداقل بگیم سه دانش: کلام، اخلاق و فقه. دانش کلام عهده‌دار عرضه این منظومه معرفتی است، قرار است جهانبینی اسلامی رو تفسیر کنه. ما بدون این تفسیر نه دانش اسلامی خواهیم داشت، نه حیات اسلامی خواهیم داشت، نه انسان اسلامی خواهیم داشت، نه جامعه اسلامی، یعنی تمدن اسلامی نخواهیم داشت. اگر قرار است به ساحت تمدن اسلامی و تمدن سازی اسلامی برسیم، سرپل ارتباط میان معرفت فلسفی ما و دانش‌های کاربردی ما یک دانش است به نام دانش کلام، کنارش دانش فقه. بحث کردیم که اخلاق را ما به رسمیت نمی‌شناسیم. اگر درست فقه و کلام معنا کنیم، همه دانش‌ها رو می‌گیره و اخلاق را هم پوشش می‌ده. حالا فعلا چون فقه ما محدوده، می‌گیم اخلاق هم در کنار فقه. کار کلام در این نظام دانشی و این لایه‌های دانشی چیست؟ گفتیم دو تا رسالت، یعنی دو ویژگی در واقع یک رسالته، یعنی یک عملکرد و یک کارکرد دارد با دو ویژگی. کارکردش این است که نگاه انسان رو نسبت به هستی و حیات تنظیم کنه. دو ویژگیش این است: یک، نگرش عام و منظومه محور و سیستماتیک داشته باشه، چون نگرش بریده بینش جامع و کامل به انسان نمیدهد، و دوم نگره تمدنی رو در این تفسیر تزریق کنه. دانشی که تفسیر اسلامی از حیات و هستی به انسان ارائه میکنه و تمدن رو به معنای حیات واقعی انسان رو حذف میکنه از این تفسیر، این برداشت تمدنی در حوزه علم کلام نیست. دانش کلام باید هم نگاه سیستماتیک به منظومه این معرفت داشته باشه و هم نگره تمدنی رو در مجموع تصدیق کنه. معنای نگره تمدنی چیست؟ این است که معرفت نظری رو به گونه‌ای تفسیر کنه که قابلیت تطبیق و تماس و تأثیرگذاری و تصرف در عینیت داشته باشه، یعنی دست دانش‌های کاربردی رو باز کنه تا اونا بر اساس مدل‌ها و الگوهای خودشون بیان و دانش‌سازی کنن. روانشناسی اسلامی بیاد از این نگره انسان شناسی استفاده کنه، معادلات کاربردی بده. جامعه شناسی استفاده کنه، معادلات جامعه شناختی بده و غسلازاله. سیاست، اقتصاد و آخر. این رسم و سازکار دانش کلام باید باشه. حالا ما یه تاریخچه این دانش کلام ما داشته که در بحث‌های تاریخ تفکر به تفصیل بحث شده که چرا دانش کلام ما از این ساحت فرو کاسته شده به یک دانش صرفاً اقنایی و مواجهه‌ای. چرا فقه ما از نگاه تمدنی و نگاه گسترده و سیستماتیک به حوزه رفتار و جامعه انسانی تبدیل شده به فقه احکام فردی؟ یه تاریخ داره، این با در جای خودش بررسی کرد. امروز داریم سخن از بازنگری و بازسازی این میراث میدیم. اگر قرار است میراث کلامی اسلامی ما بازنگری و بازسازی بشه، جایگاهش کجاست؟ اگه قرار است بیاد کلام برای این انسان، برای این جامعه، نه کلام فقط توی حجره های در مواجهه عالمان، اگر فقه قرار است از بحث های نظری و انتزاعی خارج بشه و بیاد در محیط اجتماعی، باید تحول پیدا کنه. یکی از کارکردهای مهم دانش کلام ظرفیت سازی برای حوزه تمدن سازی و حوزه مطالعات تمدن است. این بخش اول عرایض بنده. بخش دوم میخوام با اشاره به موارد و مصادیقی اثبات کنم که اولا در دانش کلام ما، چه دانش موجود با تمام میراثه، چه دانش مطلوب، حالا هر دو رو من فعلا با هم عرض میکنم، یعنی میخوام بگم در درون دانش کلام موجود ما دستمایه هایی هست، درونمایه های توانمندی هست که میشه بر اساس این دانش کلام رو بر همین نگاه تمدنی استوار. و در ضمن میخوام عرض کنم که اگر کسانی در این زمینه انتظار دارن یا فکر میکنن که میتوان فلسفه رو جایگزین کلام با این تفسیر من کرد، این هم اشتباه است. عرض کردم جایگاه فلسفه ارائه دستگاه عقلانی بشری بیرون از حوزه یک مکتب یا دین یا یک فرهنگ، به عبارت دیگه زبان فلسفه زبان تخاطب عامه، زبان فلسفه زبان پیریزی چارچوب‌های نظری معرفت و دانشه. اما وقتی شما دارید از ساحت جهان شناسی یا انسان شناسی اسلامی یا هر حوزه‌ای بخواد سخن بگید، دیگه از محدوده و قلمرو و روش شناسی فلسفه خارج میشه. اینجا باید کلام بیاد دخالت کنه. و برخلاف گمان برخی که فکر میکنن کلام ما به موزه سپرده شده دیگه چه این ظرفیتی رو نداره، بنده میخوام عرض بکنم که اتفاقا کلام نه تنها ظرفیت داره، بلکه حتی وضعیت موجود کلام و میراث‌های کلامی ما در این عرصه‌ای که من عرض می‌کنم توانمندتر از فلسفه است. اگر قرار است مقایسه کنیم، برای عرصه تمدن‌سازی به گمانم امروز کلام بیشتر به مدد مطالعات تمدنی می‌تونه بیاد تا دانش فلسفه‌ای که یک دانش عقلی و چارچوب مدار بر اساس مبانی و بنیاد هاست. ببینید من در این بحثم باز تو پرانتز تأکید میکنم، دارم هم حرمت فلسفه و جایگاهش رو قدر میگذارم و عرض کردم که اگر این نظام و منظومه عقلانی معرفتی نباشد، حتی کلام هم شکل نمیده، فقه هم شکل نمیده، شما دستگاه اخلاقی هم نمیتونید داشته باشید، دانش‌های کاربردی هم نمیتونید داشته باشید. اینو بدونید. بس کسانی اگر من در این جهت جانب کلام رو ترجیح میدم، نگن فلانی میخواد جایگزین کنه کلام رو به جای فلسفه، نه، من میگم حرمت هر دانشی رو در جای خودش باید بدونیم. عرض خواهم کرد این یکی از اقتضائات متدولوژی اون دانشه. یعنی شما اگر از یک دانش بیش از ظرفیت متدولوژیش خواستید، دارید به اون دانش میبندید، از مسیر اصلی او رو خارج میکنید. و این رو میخوام اثبات کنم حداقل به عنوان نمونه و مواردی در بحث خود. من به چند نقطه اساسی اشاره می کنم که فکر می کنم این نقطه های مهم مطالعات تمدنی است و ظرفیت دانش کلام در اینجا بیش از فلسفه میتواند به خدمت عرصه تمدنی و مطالعات تمدنی بیاید. حوزه اول حوزه معرفت شناسی و روش شناسی است. چنان که فیلسوفان بارها و بارها گفتند و درست گفتند، فلسفه یک دانش عقلی محض است، بر بنیاد اصولی بنا می شود که تمام بشر با همه نگره‌ها و مکاتب و ایدئولوژی‌ها می‌پذیرندش. عرض کردم زبان عام گفتگو و تعامل انسان هاست. در حوزه معرفت شناسی فلسفی و روش شناسی فلسفی هم چنین نگره‌ای تأثیر دارد. وقتی سراغ فیلسوفان میاید میگن روش ما در عرصه فلسفه مبتنی بر روش قیاسی است، یعنی از کلی به جزئی میایم. به لحاظ معرفت شناسی یک منبع منحصر به فرد داریم و اون عقل، اونم عقل نظری محض. بنده بر این باورم که با این متدولوژی و با این منابع شناخت هرگز نمیتوان در حوزه معرفت تمدنی کار رو به سرانجام رسون. حتما یکی از زیر ساختهای مطالعات تمدنی همین معرفت عقلانی و فلسفی است. لازم است اما کافی نیست. دانش تمدن ساز نیازمند نگره های جزئی درگیرانه با واقعیت انسان و جهان به تفسیرهای مشخص و معین از پدیده هاست. شما صرفا بر اساس اصول عام عقلی نمیتونید جهان شناسی کنید. خطای فیلسوفان در تاریخ جهان شناسی دیگه مشهوده. خطای انسان شناسی رو عرض خواهم کرد. شما نمیتونید انسان رو فقط با ظرفیت‌های عقلی بشناسید. یکی از دشواری‌های مهم ما در مطالعات فلسفی این است که میان بر اساس یک سری مبادی عقلی، حالا اصل تناقض است، اصل علیت و امثال اینها، در مورد حیات انسان میخواهیم تفسیر ارائه کنیم. این تفسیر بی تردید خطاست، نه از این جهت که غلط است، از این جهت که حداقل است که ناقص. نمیتونه تمام این پیکره وجود انسان رو توضیح بده. در مقابل در دانش کلام ما با یک دانش چند روشی مواجهیم، پلی متدیک به اصطلاح امروزی ها هستیم. دانش کلام میپذیرد که شما در مواجهه با انسان به تجربه هم مراجعه کنید، میپذیرد که شهود فردی و شخصی را هم در میدان مطالعه وارد کنید، میپذیره که از تاریخ بهره بگیرید. چون اساساً این روش مبتنی بر شناخت مجموعی از حقایق عینی است. دین آمده است، مکاتب حتی بشری یعنی ایدئولوژی ها آمدند تا انسان رو در این مسیر واقعی خودش راهنمایی کنند. او نمیتونه از کلی انسان و اینکه انسان عبارت از روح و بدن صحبت بکنه و روح هم امر مجرد است، بدن هم یه تفسیر کلی بکنه. اگر این باشد تو فلسفه باید بحث بشه. به ساحت معرفت مکتبی و نظری که میرسید باید انسان با خصوصیاتش مشخص بشه. و نکته اول من این است که معرفت شناسی فلسفه و روش شناسی فلسفه برای دستیابی به چنین منظومه معرفتی کفایته. ما اینجا نیازمند استفاده از روش های مختلف و به ویژه نیازمند به استناد منابع وحیانی هستیم. یعنی وحی در حوزه کلام میتواند به عنوان یک منبع تلقی بشه، اما فیلسوفان بنای بر این دارند و درست هم بنا دارند که با زبان عام عقلی سخن، اصول و چارچوب ها رو بیان کنند. این یک حوزه. حالا بحث های متدولوژی و معرفت شناسی چقدر میتواند در حوزه مطالعات تمدنی مفید واقع بشه، این به نظر من یه بحث تفصیلی است. یعنی شما به محضی که پای وحی رو در شناخت انسان آوردید، پای تجربه رو آوردید، پای تاریخ رو به میان کشیدید و انسان تاریخی رو در تفسیر آوردید، ثمراتش در انسان شناسی و جهان شناسی و حالا عرض میکنم رفتار شناسی انسان کاملا معلوم میشه. تفسیری که از انسان ارائه میدید تفسیری است که در جامعه همین انسانی است که داره در خیابون زندگی میکنه. این انسان شناسی میتواند بستر دانش‌های کاربردی تمدن ساز باشد. چون به صرف انسان عقلی فلسفی نمیتونید دانش سازی بکنید. کلام حد وسط میان فلسفه و دانش‌های کاربردی قرار میگیره و الهیات به تئولوژی به شما میگه اون انسان آسمانی عقلی فلسفی دارای این وجوه عینی و واقعیت‌های میدانی است. این در یه حوزه. حوزه دوم حوزه مسئولیت هاست. حالا من در این زمینه هم در اون دو جلسه ای که عرض کردم در مجموعه عالی صحبت شده بحث کردم، مصادیق ذکر کردم، در این مقاله هم اشاره شده، شاید به تفسیر بیشتری هم در گفتگویی که با دوستانمون در مرکز مطالعات اجتماعی داشتیم به نظرم تو این بحث ها بیشتر وارد جزئیات این بحث ها شدیم. حوزه دوم حوزه مسئولیت شناسی است. تمدن بدون پذیرش و بدون یک تعریف اساسی و بنیادی از مسئولیت انسان شکل نمی‌گیرد. به نظر اون از نظر تاریخی هم تاریخ تمدن‌های را اثبات می‌کنند که محور عمده تمدن سازی مسئولیت‌های انسان‌ها در جایگاه‌های مشخص به تعبیر دقیق‌تر نظام مسئولیت هاست. اینکه چه کسی در چه جایگاهی بر اساس چه آرمان و ارزشی چه وظیفه میدانی بر عهده داره، این تمدن می‌سازه. اگه شما امروز برمیگردید میگید تمدن اسلامی به دست پیامبر اکرم و اصحاب اون حضرت ایجاد شد، اتفاق مهمی که در این تمدن افتاد تعریف جدیدی از انسان و مسئولیت‌های انسان. متکلمان از ای با عنوان تکلیف یاد میکنند. شما آثار متکلمان نخستین ما رو ببینید، مرحوم شیخ مفید، سید مرتضی، معتزلیان، علامه حلی، اصلا کلام رو بر اساس تکلیف، بعضیا امروز نمیفهمن یعنی چی، اصلا میگفتن تمام کلام بر سه محور است: مکلف، مکلف، تکلیف. تقسیم بندیم مکلف کیست؟ خداوند، انبیای الهی، رهبران. تکلیف چیست؟ مکلف کیست؟ انسان. اصلا مبحث انسان در کلام سنتی ما در ذیل عنوان مکلف مطرح شد تمام ابعاد، و تکلیف به عنوان عنصر ارتباطی میان خداوند و حقیقتی که انسان آفریده و انسانی که قرار است تو این دنیا تصرف کنه و بسازه خودش و جامعه رو، این عنصر تکلیف. کلام است که با تفسیر درست از مسئولیت انسان، مسئولیت انسان در مقابل خودش، مسئولیت انسان در مقابل دیگری، مسئولیت انسان در مقابل خدا، مسئولیت انسان در مقابل جامعه، در مقابل قانون، مثلا نظام قانون که در محور تمدن شکل میگیره، از بنیاد تکلیف میاد میخیزه. و به گمانم دانش کلام در تبیین نظام مسئولیت ها، یعنی تئوری های بنیادی مسئولیت که اساس تمدن سازی مطالعات تمدنی است، دانش فرید و یگانه است. حوزه سوم حوزه انسان شناسی است. اساس تمدن سازی بر محور انسان است. تفسیری که شما از انسان، از خود انسان، از حقیقت خود انسان میدید و نحوه تعاملات درونی و بیرونیش مشخص میکنه صورت و سازه یک تمدن، به تعبیری که بعضی از تمدن شناسان گفتن از قدیم، یادمه این تعبیر، حالا یادم نیست، احتمال من تو این بی بوده، حالا آقای دکتر بابایی هست اینجا بهتر میتونه، فکر کنم از تو این بی، یکی از تمدن شناسان بزرگ از قدیم یادمه، میگه تمدن ها صورت های انسان ها هستند. بعد تو این بی سالی اینجا تو زمین میگه تمدن ها صورت های بیرونی انسانن، انسان ها نقش خودشون رو در بیرون در سازه های تمدن میزنن. این هویت درونی انسان است که در بیرون در شکل شهرسازی و معماری ظاهر میشه. حالا من تفصیل دیگه اینجا نمیدم، تفاوت تمدن ها اینجا در حوزه معماریش، این تفسیر انسان از خودش و از ارتباطش با محیط است که هنرها رو مشخص میکنه، دانشها رو مشخص میکنه. این تفسیر انسان از خودشه و از رسالتهاشه، از توانمندی ها و ظرفیت هاشه که نهادهای اجتماعی رو تعریف میکنه. چرا این انسان دنبال نهادی به نام اقتصاد میره؟ چرا نهاد تعلیم و تربیت رو ایجاد میکنه؟ چرا در یک تمدن به گونه ای نهاد سازی میکنن در تمدن دیگر؟ چرا در یک تمدن یک نهاد اجتماعی اولویت پیدا میکنه در تمدن دیگر از اولویت برخوردار نیست؟ اینا مربوط به تفسیری است که انسان از خودش و بیرون ارائه میکنه. این تفسیر ممکنه پنهان در پس پرده انسان باشه، انسان تمدن، ولی هست. انسان شناسی کلامی قدرت میدهد به انسان و به حوزه مطالعات تمدنی که بتواند انسان در صحنه موجود در محیط اجتماعی و موجود در واقعیت زندگیشون. من نمیخوام اینجا تفصیل بدم چون وقت داره رو به اتمام هست. وقتی شما از نگاه عقلانی من نگاه میکنید، تنها چند عنصر کلی رو در انسان میبینید، اینها مورد قبول است، اگر عقلانی باشد پذیرفته است. اما وقتی از این ساحت پایین میاید، عناصر مختلف انسان شناختی دیگه تو این تفسیر وجود ندارد. پیکره درونی روح انسان و جسم انسان و حیات انسانی دیگه از طریق عقلی قابل تفسیر نیست. دانش کلام چون از اون متدولوژی و از اون معرفت شناسی برخوردار است، میتواند انسان در صحنه رو توضیح بده. چند نکته در باب انسان شناسی کلامی عرض کنم که به گمانم ما در انسانشناسی های عقلی عام نمیتونیم به او دسترسی پیدا کنیم. یک، وجود در واقع تفسیر دقیق و اساسی از هویت شناخت و اراده در انسان. دو عنصر مهم تمدنساز انسانی، یکی حوزه شناخت، حالا تعبیر کنیم به عقل یا قوای ادراکی، و یکی حوزه اراده انسانه. اگر ما به گذشته تاریخ فکر خودمون برگردیم، ادعای بنده این است تنها حوزه ای که در تاریخ تفکر اسلامی مقوله اراده رو جدی گرفته و مستقلن بهش پرداخته و تفسیری متمایز ارائه داده، علم کلامی. در فلسفه فاعلیت تابع علیت، از دیدگاه فیلسوفان ما ارسطو هم همین بود، نوافلاطونی هم همین رو میگفتند. تقریبا میشه گفت 90% فلسفه غرب هم غیر از اراده گرایان ولنتاریست ها با همین مبنا آمدند که گفتند فعل انسان هیچ تفاوتی با فعل طبیعت ندارد، بعضی خصوصیاته و الا ماهیت این. ببینید، دانشی که میاد برای اراده انسان موضوعیت قائل میشه، اونو مستقل از اراده و قوانین طبیعی عالم و قوانین عقلی عالم تفسیر ارائه میده و بعدن میگه این اراده حاکم بر اون مناسبات علیته، یک نگر است. نگره ای که میگوید اراده تحت نظام علیت شکل میگیره، یه تفسیر دومه. انسان شناسی که نمیتواند اراده رو به صورت مستقل تعریف کنه، به نظر من در ارائه پلتفرم برای تمدن دچار مشکله. تو تمدن یه پلتفرم میخواد. انسان دارای اراده یعنی انسان تغییر دهنده، انسانی که تغییر میدهد مناسبات محیطی خودش رو، انسانی که میتواند حتی بر علیه ویژگی های درونی خودش شورش کنه. اون تعبیری که من به این جایی که میرسم یاد میکنم، مرحوم شهید مطهری در نقد مارکسیسم، یکی از نقدهای مهم ایشون در حوزه انسان شناسی همینه که مارکسیسم نمیتواند انقلاب رو تفسیر کنه، چون نظام علیت جبری که در دستگاه مارکسیسم وجود داره و بنده عرض میکنم در 90% فلسفه های بشری وجود دارد، قدرت تفسیر انقلاب رو نداره. اما ایشون میفرماد قرآن کریم وقتی که به موسی و هارون دستور میدهد اذهب الى فرعون انه طغى، تذکر بدید شاید برگرد. یعنی از دیدگاه جهانبینی قرآنی حتی فرعون در مقام انا ربکم الاعلا هنوز قدرت شورش علیه خودش رو داره. این است که نبی اولین مخاطب خودش رو این انسانی قرار میده که در جایگاه خدایی نشست. اراده در تفسیر کلامی ما که تفسیر به نظر من قرآنی است، قدرت تمدن سازی و تصرف انسان و الگو سازی و آرمان سازی رو به بشر میده. اما در دستگاه هایی که اراده رو نمیتونن تفسیر کنن، به نظرم تفسیرشون از تمدن یه تفسیر ناقصه. حداقل انسان رو در تمدن سازی به حساب نمیارن. شما اگر میخواید پای انسان رو وارد عرصه تمدن سازی کنید، اول باید از او و اراده او سخن بگید. و من در اون مقاله عرض کردم که تمدن سازی نیازمند یک عقلانیت تمدنی است و فرق گذاشتم بین عقل، تعقل و عقلانیت. این سه چیزه. ما متاسفانه عقل و تعقل رو میگیم، اما بر روی مقوله عقلانیت، حالا غربی ها میان رشنالیتی، تمرکز نمی کنیم. عقلانیت ساخته اراده انسان است در بستر اندیشه. این که حالا گاهی اوقات در حوزه فکر عربی بحثایی میشه، دوستان ما ایراد میگیرن، اینا میگن عقلانیت عربی، عقلانیت اسلامی، عقلانیت غربی. معمولا منتقدان ایرانی ما میگن یعنی چی اصلا عقلانیت؟ مگر اسلامی و غیر اسلامی داره؟ غربی داره. چون عزیزان عقلانیت و تعقل اشتباه میگیرن. عقلانیت یک مقوله ساخته بشری است بر محور اراده در ظرف تعقل، و بر این اعتقادیم بدون ساخت و بر ساخت یک عقلانیت امکان ساختن یک تمدن وجود نداره. تمدن بر بستر نوعی عقلانیت شکل میگیره و این عقلانیت انسان میسازه. ما امروز نیازمند به یک عقلانیت انسانی اسلامی مدرن هستیم. ما نیازمند به یک عقلانیت اسلامی مدرن هستیم. و این عقلانیت اسلامی مدرن یعنی انسان میتواند بر اساس داده های وحیانی و عقلانی برای زیر ساخت های زندگی آینده خودش منظومه معرفتی بسازه. و حوزه چهارم و تمام کنم این عرصه رو، حوزه جامعه و تاریخ. هر تفسیر تمدنی نیازمند تفسیری است از جامعه و تفسیری از تاریخ، فلسفه تاریخ. ما در حوزه فکر اسلامی فاقد فلسفه اجتماعی و فلسفه تاریخ بودیم. میگم فاقده، اقرار میکنم، یعنی ضعیف بوده حوزه مطالعه فلسفه تاریخ، فلسفه اجتماعیمون. دلیل عمدهش هم این است که دانش‌های عقلانی ما به این دو حوزه مدد نرساندند. من بر این باورم که در حوزه جامعه شناسی به معنای فلسفی، به معنای نظری، فلسفی منظورم نظری است، هم فلسفی هم الهیاتی، و در حوزه تاریخ شناسی فلسفی و الهیاتی ما نیازمند بحث‌های جدی و مطالعات عمیق هستیم. ظرفیت‌هاشو داریم. ادعامون این است که ظرفیت مطالعات فلسفه اجتماعی و فلسفه تاریخ در دانش کلام ما از حوزه سنتی و حوزه مطلوبیت‌ها بسیار بسیار بالاست. یعنی قدرت تبیینگری، قدرت بازسازی چنین دانشی در حوزه کلام وجود داره. جنبندی عرایزم این بود که دانش کلام به معنای دانش الهیات یا تئولوژی که وظیفش این است که اصول عام عقلی فلسفی رو بگیره و اون رو تبدیل کنه به یک تفسیری از انسان و حیات، در شکل مطلوبش و در ظرفیت‌های سنتیش قابلیت‌های فراوانی داره که بتواند تفسیری تمدنی از اسلام ارائه کنه. این کلام عرض کردم با دو ویژه، تفسیر سیستماتیک، تفسیر تمدنی. ما این قابلیت رو در دانش کلام می‌بینیم و معتقدیم حوزه کلام ما در نگرش به آینده خودش باید بر این اساس برنامه ریزی کنه که بتواند این دو سویه رو و این دو ویژگی رو ایجاد کنه. تفاصیل این دو ویژگی که نگاه سیستماتیک چیست، مخصوصا نگاه تمدنی که مربوط بحث ماست، او یک جلسه خاص خودش رو میکنه. عذرخواهی میکنم از اطاله کلام، انشاءالله بهره میبریم از عزیزان و سروران.
خیلی متشکر. از منظر جای صبحانی استفاده کردیم. ضمن اینکه نکات بسیار جالب توجهی رو مطرح فرمودند، به خاطر زادن زیغ وقت بود که اون بحث حوزه مطالعات تمدنی رو که به عنوان لایه واسط مطرح فرمودید، اگر در فرصت بعدی شد به نظر میرسه که بازتر بشه. اگر این آورده های کلام برای در واقع حیثیت تمدنی رو ما با عنوان آورده های نظری و تبیین های نظری کلام محسوب بکنیم، آیا اون حوزه این پرسش مخصوصا، آیا اون حوزه مطالعات تمدنی که قرار بود ربط بین نظر و عمل رو برقرار بکنه، با همین آورده ها کار رو سامان خواهد داد یا افزوده های دیگری از خودش یا دانش کلام یا دانش های دیگر رو خواهد افزود؟ بله
عزیزم، هم منظورتون از آورده، یعنی آورده که الان داشته،
شما چند مثل فرمودید و حالا معرفت شناسی که تبین ها نظری بود، آیا ربط بین نظر و عمل با این میزان از تبین ها محقق می شود یا خیر؟ و در این میان کلام چه کار قرار هست بکنیم؟ اصلاحی میکنم خدمت ناقد ارجمند جناب آقای دکتر علیپور هستیم و حدود 30-35 دقیقه حد دکست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على محمد و آله الطیبین الطاهرین. الله صلی الله محمد و آله. بنده هم خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه سروران ارجمند، اساتید محترم و این ایام پر برکت رو هم تبریک عرض میکنم. سپاس از همه دارم، مخصوصا از استاد ارجمند جناب استاد سبحانی که لطف کردند و این جلسه به قول درون خانوادگی رو مبنایی برای یک گفتمان قرار دادند. حقیقتا من اینجوری عرض کنم که تنها ناقد این جلسه نیستم، بلکه یه نکاتی عرض میکنم و دوستان هم قطعا مشارکت میکنن. من واقعیتش لولا چند مسئله، این که به عنوان ناقد اینجا حضور داشته باشم، نمیپذیرفتم. اول این که فرمودن خود دوستان و حاج آقا گفتن که یک جلسه به قول درون سازمانی و درون خانوادگی شکل بگیره و دور همی گفتگوهایی داشته باشیم. دوم این که فرصتی برای خود میدونستم که وارد یک حوزه مطالعاتی بشم و به خاطر این کارهای اجرایی اخیراً خیلی زیاد هم شده، الحمدلله این یک هفته باز خیر برکت بود که مطالعات بیشتری داشته باشم. و سومم این که واقعیت خب توی این یک سال استاد، من خیلی عذرخواهی میکنم پیشا پیش از برخی از تعابیر و جسارت هایی که احتمالا احیانا اینجا باشه، یه هیولایی از نحوه بیان و استدلال استاد سبحانی ساختند، آنقدر زیاد تکرار کردن که ما کم و بیش داره باورمون میشه که مثلا تو مقام بیان من خب ما جناب استاد را با توجه به این که فردی دارای سعه صدر، فردی دارای علم در همه حوزه ها و قلمروها، ولذا خواستیم که این با این مباحث در واقع خودمانی مقداری هم این هیمنه بیرونی که اخیراً فضاهای مجازی هم زیاد شکل گرفته بشکنه. من لزوماً به معنای این نیست که وقتی نقد میکنم، به نظرم میاد خیلی مقاله و بیان خیلی خوبیه، در واقع یک ایده بسیار مبارکیه و نقاط قوت بسیاری داره و بسیارشون را هم بنده پذیرا هستم، ولی در این حال اجازه بدید که چون در مقام این ناقد سخن میگویم، به عنوان لسان ناقدین لااقل نگاه بیرونی به این قضیه نکاتی را به عرض برسونم و باب یعنی فتح بابی بشه برای اینکه از دوستانم استفاده کنیم. و پیشا پیشم از محضر هستاری معذرت میخوام و احیانا اگر جسارتی بشه. اما نقدهایی که به نظر خود بنده که این مقاله را چند باری مطالعه کردم، مخصوصا قبلا دیده بودم، این فرصت شد مجددا دقیق تر ببینم و اینها به ذهنم میرسه، در دو بخش میکنم نقدها را، یه بخش کلی و یک بخش در واقع جزئی، یعنی نکاتی شاید به صورت جزئی تو مقاله باشد و اینها. بیشتر نکاتی که عرض خواهم کرد ناظر به جزئیاتی است که تو مقاله هم اومده و مقاله هم با خودم آوردم. اون که نکات کلی بنده اینی که به نظرم میاد توی این مقاله و توی این بیان که الانم فرمودن، بیان حضرت استاد بهتر از مخصوصا تو برخی از بخشها قطعا گویاتر از مقاله بود، مخصوصا توی مقاله مراد از تمدن، مراد از علم کلام، مراد از علم فلسفه، مرزبندی میان فلسفه و کلام خیلی روشن نیست. یعنی اینجوری عرض میکنم که تقریبا هیچ تعریفی که از تمدن ارائه نشده جز یک تعریفی که جامع نظر این دیدگاه خود حضرت استاده، و به نظرم میاد که خود اون تعریف محل ابهام و اشکال داره. برداشتم اینه، یعنی من توی این چند روز کتاب‌های متعدد مراجعه کردم ببینم که واقعا یه همچین تعریفی میشه کسی به عنوان جامع مطرح کرده یا نه. واقعا شاید من توانم کم بود نیافتم، ولی قطعا حتی اون مختصری که دوستان در حوزه تمدنی هم چاپ کردن، اونجا هم ما موارد خلاف اون یعنی این تعریف مشاهده میکنیم، یا لااقل اینجوری عرض کنم. حالا عرض خواهم کرد اون تعریف به صورت جزئی کدوم محورش به نظرم ایراد داره. یک مطلب، یک توصیه هم بنده یعنی به نظرم میاد که ای کاش جناب ایشون یعنی میومدن مؤلفه های تمدن را ذکر میکردن، میگفتن هر تمدنی 10 مؤلفه داره، و بعد مؤلفه هایی که قابل تطبیق از علم کلام بر تمدن ذکر میکردن تا ملموستر، و بعد استدلال میکردن، تحلیل میکردن. برداشتم اینی که جست گریخته و بدون حتی اینجوری عرض کنم جسارتن بدون هیچ منبعی، اشکالی نداره البته این یک نظریه هست، ولی هیچ ایرادی نداره که در یک مقاله که شما به عنوان یک نظریه ارائه میکنید قطعا منابعی هم تو حوزه های مختلف مثل فلسفه، مثل که از تاری نقد کردید، یا تو حوزه تمدنی ارجاع بدید. اما مطلبی دیگه در مورد دانش کلامه. به نظرم میاد اون چی که در مورد دانش کلام اینجا ذکر شده، ببینید نمیفهمم دانش کلام یعنی چی؟ آیا دانش یعنی علم کلام موجود مراد هست؟ اون چی که در تاریخ تا از ابتدای مثلا قرن دوم تا حالا اتفاق افتاده تو عالم اسلام، یا نه یک دانش کلامی است که هستالی به عنوان دانش کلام مطلوب آن را تصویر می‌کنید. این هم حوزهش خیلی توی این بحث یعنی مشخص نیست به نظرم میاد. اگر ما واقعا حتی معلوم نیست که دقیقاً علم کلام به عنوان کلام امامیه هست یا نه کلام مطلقه. واقعا اگر ما به تاریخ کلام به ما هو و کلام اگر مطلق نگاه کنیم، خیلی از مواقع هم ما بازخورده های ضد تمدنی ازش میبینیم. یعنی میخوام بگم که باید این مشخص بشه دقیقاً که ما چی مراد میکنیم و چی را اراده میکنیم. یعنی موارد مشخصی میشود روش استدلال کرد و استنباط کرد. یک مطلب مهم دیگه ای که به نظرم اینجا فاقد اون نگرشه، اونم اینه که آیا جناب استاد بین دین اسلام و کلام تفاوتی قائلن؟ خیلی از مواردی که به عنوان نقاط تمدنی علم کلام مطرح کردن مصادره از الهیات و دینه. یعنی موارد متعدد را تو همین قلم میشه نشون داد که شما به عنوان نقاط قوت در واقع کلام در حوزه تمدن نگاه ببینید. اینجوری عرض میکنم، حتی یه تعابیری استفاده کردن، جزئیاتش عرض خواهم کرد، که مثلا فرض کنید کلام خیر دنیا و آخرت را فراهم میکنه. واقعا اسلام خیر دنیا و آخرت را فراهم میکنه یا علم کلام این کار را میکنه؟ یا علم کلام علم مقدماتیه برای استفاده از درست از اسلام؟ موارد متلزا برداشت من اینه که این هم خیلی خلط شده و خیلی از ظرفیت های دین به ما هو دین به نفع کلام مصادره شده. خواهم گفت توی جزئیات که میریم نشون خواهم. بعد خدمت شما عرض کنم یک نکته هم هست که خب توی این مقاله و همینطور در بیانی که فرمودن بسیاری از جاها نقدها و نقبه‌هایی به فلسفه و عرفان شده. ببینید من اصلا قائل نیستم که فلسفه نقد پذیر نیست. نه، حتما فلسفه نقد پذیره، اصلا فلسفه ماهیتش نقد پذیریه، عرفان هم همین جوری. ولی در این حال ما باید ببینید فرصت را جدا جدا فراهم کنیم. بگیم فرض کنید که ما روش شناسی فلسفه را میخواییم نه، یه مقاله، یه بحث، یه ایده، ولی موارد متعددی که شما به عنوان اصل موضوعی صرفا یعنی نقد میکنید و رد میشید در یک سطر، یک کلمه. یعنی الان تو بحث علیتی که هستاری در واقع به صورت یه پاراگراف مطرح کردید، خود هستاری دیدید که در اون جلسه‌ای که جلسه نقدی که مناظره‌ای که بین هستاری و آقای سلیمانی بود هیچ ثمره اون محاصری به عنوانی که خروجی داشته باشه. به نظر من اگر هستاری بیاد یه مقاله بنویسید در نقد فعالیت فلسفی، مثلا فعالیت انسان از نگاه فلاسفه یا از نگاه ملا صدرا، هیچ ایرادی نداره، خیلی هم مبارکه، خیلی هم خوبه، قطعا کمک میکنه. ولی در لابلای مباحث اینجور گریز زدن ها و استفاده کردن ها به نظر من خود اصل بحث را تحت شعاع قرار میده. یعنی کسی فکر میکند که یعنی لااقل اینجوری این مقدار فضای بیرونی هم اینو نشون میده. من به عنوان در واقع ارادتمند عرض میکنم فضای بیرونی نشون میده که این نقدها و نقبها به جای اینکه توجه مخاطب را به موضوع متمرکز کنه به حاشیه متمرکز میکنه و باعث میشه که فکر کنن جناب عالی میخواهید با تخریب یک علمی مثلا یک ظرفیتی برای علم دیگه بسازید. و این به نظر من میاد که خیلی تصور من اینه که مطلوبیت نداره. لااقل میشه جدا جدا بحث کرد و بعد نتیجهش را اینجا نشون داد، ایراد نداره. خیلی هاشم اول کلامه، خیلی از من باعثی که به عنوان نقد بحث میشه واقعا جای بحث زیادی وجود داره و جلسات متعددی با اندیشمندان نیاز به نظرم میاد. یک مطلب دیگه هم البته به عنوان هیچ ایراد نداره این مقالات اینجوری، ولی چون زیاد میشه و دیدم که اخیراً جناب استاد مثلا ظرفیت علم کلام در علوم انسانی را مثلا مطرح کردن، خیلی هم خوب این کارا، ولی به نظر من میاد ما واقعا من قائلم به این که علم کلام ظرفیت های بسیار مبارک و فراوانی داره و بعید میدونم افرادی یعنی اینها را منکر باشن، اندیشمند اینها را منکر باشه. ما بیاییم ببینیم که چه خلأهایی در علم کلام وجود داره، ما این علم کلام را احیا کنیم و بعد ظرفیتش خودش نشون داده میشه. یعنی میخوام اینجوری عرض کنم که قطعا با گفتن ظرفیت ها این علم احیا نمیشه، با احیا این ولی با احیایش این ظرفیت ها نشون داده میشه. خودش به قول امروزی ها خودش را تحمیل میکنه بر افکار. تصورم این هست که حالا این نکات کلی بود که به ذهنم رسید، لزام قطعا این دانش کلامی که تصویر میکنید ابتدا باید این را ثابت کرد و اون وقت ازش نتایج مطلوب را قطعا ازش گرفت. این نکات کلی بود که یه نکته هم عرض کنم به نظرم میاد، اینی که در واقع جناب استاد میفرمایند که قطعا مبنای بسیاری از علوم فلسفه هست از جمله کلام اینها، واقعا خود همین ایده فلسفی بر کدام منطق، یعنی فلسفه عام بر کدام منطق مبتنی است؟ یعنی همون منطق را شما بعدش نقد میکنید، همون منطقی که در واقع ارجاع فرض کنید که به امور عام بدیهیات امثال همه، که قطعا هم البته برخی از تعابیری که جاهای دیگه هم دیدم که از ازدالی اومده که مثلا علم فلسفه فرض کنید که علمی است که صرفا مبتنی بر بدیهیات، اینجوری نیست واقعا. بله مبتنی بر برهانی که امکان ارجاع بدیهیات وجود داره تو خیلی از اینها، یعنی خیلی از اینها که قطعا یعنی مبتنی بر مبانی منطقیه، ولی مرادم اینه که اینجور نیست که فقط مبتنی بر بدیهیات باشه. این هم تعابیر به نظرم میاد، چون دقیقا تعابیر متفاوتی جاهای مختلف جمع کردم، دیدم که از داری از این نتیجه میگیرید که دوباره یا برخی از جاها میاد همین رو نقد میکنید که این عقلانیت فلسفی، عقلانیت در حوزه نظر درسته، مثلا به صورت عام در حوزه عمل عقلانیت سکولاره. یعنی میخوام بگم آیا واقعا فلسفه یونانی که شما نقد میکنید آیا این جدا از فلسفه نظره؟ یعنی وقتی به حوزه عمل میرسیم تفاوتی ایجاد میشه یا مبتنی بر همون عقلانیت نظریه؟ اینا سوالات کلی است، مباحث کلی بود که به ذهنم حقیر رسیده بود که عرض کنم. اما روما با حس جزئی هم خب برخی از نکاتی که به ذهنم حقیر رسیده اشاره خواهم کرد. ابتدای کلام که همون تعریف در واقع کردید هستالی تمدن را، تمدن هم الان هم فرمودید عینیت یافتن ارزش‌ها و مطلوب‌های انسانی در بستر حیات فردی و اجتماعی است. به نظرم میاد اول اینکه خب نمیدونم این تعریف چگونه شما جامعه گرفتید از تعریف متعدد تمدنی. من هر مقدار که وقتم رسید چند دقیقه بیشتر باقی نمونده عرض میکنم، بقیهش را دور بعدی میتونیم تکمیل کنیم. ببینید اولا تمدن عینیتی، تعریف باید روشن، واضح، دقیق، یعنی دور از ابهام، دور از تفسیرهای متفاوت باید باشه. تمدن عینیتی یافتن ارزش‌ها و مطلوب‌های انسانی است. کدام مطلوب‌های انسانی؟ من یه مطلبی عرض کنم، آیا هر مطلوب انسانی که همون چیزی که فرمودن که در واقع تمدن آینه ذهن انسان هاست، آینه ارزش‌های باورهای انسانی است، واقعا ما هر باور انسانی که بهش میگیم مثلا عینیت پیدا کنه بهش میگیم تمدن؟ یعنی مثلا پس چرا میگن واقعا اینجوری عرض کنم یه دوره‌ای رو میگن تمدن نبوده، یعنی یه دوره‌ای رو میگن نه تمدن بوده است؟ مراد من اینه که میخوام اینجا برام سواله ها، نمیگم اشکال داره، سواله برام که ما چرا تمدن رو در مقابل بربریت ذکر میکنن اکثرا؟ آیا میتونیم الان بگیم تمدن داعشی وجود داره؟ بعد از یک فرض کنید بعد از یک سده بگیم تمدن داعشی بوده اون موقع، فرض کنید آیا میشه اینجوری نام گذاشت؟ بالاخره اونها مطلوبیت هایی دارن در ذهن خودشون و اون مطلوبیت ها رو اتفاقا دارن توی اجتماع هم برقرار میکنن، بر مبنای اون مطلوبیت ها دارن اجتماعی دارن میسازن. فرض هم بکنید که اصلا همین ولایتشون باقی هم باشه، فرض بر این بگیرید، این سواله برای بنده. اما مطلب بعدی فرمودید که در تاریخ تفکر اسلامی لایه اول میبایست با دانش فلسفه تعمیم میگردید، ولی به دلیل عدول فلسفه اسلامی از این رسالت مشکلات بسیاری پیدا آمده است. اینو من سوال کردم، یعنی واقعا خب استدلال بحث، یعنی چگونه هست که هستاری صرفا میفرمایید که فلسفه از این عدول کرده بعد مشکلات هم پیدا اومده؟ اون استدلال واقعا نمیخواد به نظر هستاری. فرمودید در تاریخ صفحه 6 مقاله که صفحه دومه در واقع مطلب میشه، در تاریخ تفکر اسلامی لایه اول میبایست با دانش فلسفه تعمیم میگردید، ولی به دلیل عدول فلسفه اسلامی از این رسالت مشکلات بسیاری پیدا آمده است. تمام، یعنی اینجوری عرض میکنم. بعد فرمودید که لایه دوم یعنی فرهنگ و مکتب خاص اسلامی در دانش فقه استخراج شده و مبانی نظری آن با دانش کلام تبیین شده است. سهم کتاب و سنت چی؟ واقعا ما سهم روات حدیث چی؟ یعنی میخوام بگم که ما تو دوره های تمدنی اسلامی بسیاری از مواقع ما مثلا میبینیم کلام و فقه بسیار کم زو هستن، ولی برعکس روایت و حدیث و در واقع سنت بسیار پر رونق و تأثیر گذاره. بعد مطلب دیگه فرمودید که فقه و کلام به ویژه در دوران نخستین اسلامی تمام فضای دانشان اسلامی را سامان می دادن. من به نظرم میاد واقعا این جای بحث داره. در مثلا اینجوری عرض میکنم که در قرن یک و دوی اسلامی واقعا فقه و کلام سامان میداد دانش های اسلامی رو، اول کلام به نظرم میاد این مباحث، یعنی به نظرم میاد شاید کتاب و سنت یا همون حتی تفسیرهایی که از کتاب و سنت ارائه میشد بیشتر دورهای نخستین هویدا بود. اگرچه ما وقتی میگیم دوره نخستین، بله از قرن دوم به این طرف یا سوم و چهارم قطعا کلام و فلسفه رشد خیلی زیادی داشت. حتی کلام را هم در سایه در واقع اون زمینه تمدنی که خیلی معتقدن فلسفه ایجاد کرد با نهضت ترجمه خیلی مرتبط میدونن که اینا جای بحث داره هر کدومش. بعد مطلب بعدی که به ذهن بنده میرسه این را عرض کنم، بقیهش را بذاریم شاید در دور بعدی انشالله گفتگو کنیم. جناب استاد فرمودن که از این رو ورود فلسفه موجود اسلامی به حوزه های الهیاتی را در عمل باید عبور از مرزهای این دانش و ورود به حیطه کلام به شمار آورد. من یه مطلبی عرض کنم، واقعا این یک بحث خیلی جدیه که بیشتر مباحث استاد مبتنی بر این توی این جلسه هم مبتنی بر این بحث بود که اصولا فلسفه یعنی چی. واقعا اگر فلسفه صرفا همون امور عامه و کلیات که هست که بر ما ارائه میکنه یا نه، وقتی که ما میگیم فلسفه حقیقت شناسی است دنبال هستیه، آیا خدا به عنوان هستی، انسان به عنوان هستی، نفس به عنوان هستی مورد بحث هست یا نیست، مورد سوال هست یا نیست؟ بعد هم اینجوری عرض کنم که چطور هست که مثلا ما قائل باشیم که فلسفه میتواند در مورد جوهر و عرض بحث کند ولی در مورد اقسام جوهر نمیتواند نظر بدهد، ورود کند؟ برخی از مباحثی هم که مطرح کردن به نظرم میاد که مباحثی است که تو تاریخ فلسفه هم خیلی مطرح بوده، اینکه حدود و مرز فلسفه کدام است، که خود کانت هم تو نقد عقل محض قبل از، یعنی وقتی که اون فلسفه رو در دوران خودش تصویر میکنه به عنوان عجوزه مثلا پیر علیلی که افتاده است در گوشه ای، اون وقت یکی از دلایل آن را ورود فلسفه به عرصه‌هایی میدونه که توان آن را نداره، از جمله الهیات میدونه. ولی خود همین بارها و نقد شده است، باید به این نکات توجه کرد. روی این بحث به نظرم میاد میشه خیلی ایستاد و بحث کرد که واقعا آیا فلسفه واقعا وظیفه‌اش نیست که مثلا در مورد بسیاری از مباحث هستی به عنوان به ما هو هستی، ما خلاف این را در تاریخ فلسفه میبینیم، یعنی از زمان تالس تا زمان حاضر یعنی قرون جدید که شما تو فلسفه های مثل فلسفه های مضاف حتی جدید شما وقتی میبینید، یعنی اینجوری عرض کنم که جناب استاد یک جا ایراد میگیرن که چرا فلسفه ورود کرده است و بار آخر در آخر یعنی در آخر کلام ایراد میگیرن که چرا فلسفه ورود نکرده است مثلا در فلسفه های مضاف یا مثلا فلسفه تاریخ یا امثال هم. من به نظرم میاد که قطعا ورود فلسفه توی مباحثی مثل حوزه دین، حوزه حتی تاریخ، حوزه حقوق تو مبادیش نگاهش متفاوته با متکلمه. یعنی ما وقتی میگیم که نگاه فیلسوفانه در موضوع، در روش، در غایت متفاوته، میتونه در به یک موضوع از دریچه‌های مختلف نگاه کرد و آن را تبیین کرد به نظرم میاد. حالا میخواید بقیه موارد باشه توی دور برگشت، و دوست دارم که من البته این عرض کنم که این در محضر جناب استاد جسارت هست، ولی بیشتر میخواییم چون جلسه خانوادگی و در اون سازمانی است، میخواییم که این بحثی مقدار راحت تر بحث بشه و دوستانم اظهار نظر کنم ممنون میشه.
و خب فکر کنم 11:30 روش ها پردازم یا بیشترم. خیلی خوب جایی تشریف ببرید. خیلی خوب، میخواید مثلا در حدود یا سالا صحبت بفرمایید یا دوستان شروع ادامه بدیم پاسخ. پس دوستان در خدمت شما. باشه
نقد کردن، انشاءالا باز نقد های جزئی تر و دقیق تری هم که دارن و فرصت مطرحش نبود ما در باز جلسه خصوصی خدمت شما خواهیم بود و اینا رو مباحثه میکنیم. همونطور که من عرض کردم ادعای کمال و تمامیت برای این بحث نداریم، برای بحث های دیگه خودمون هم نداریم. اونایی که 1000 سال کار شده هنوز میگیم حرفایی که میزنیم خام و ناقصه، این که هنوز خشت اول و سنگ بنای کاره. یقینا عرایضی که بنده دارم درش نقص و کاستی وجود داره و جز از طریق نقد و گفتگو هم اینها شناخته نمیشه و قابل اصلاح نیست. این نکته اول داشته باشیم. مثلا منطق ما منطق همین نقد و گفتگو و اصلاح هست که انشالله ما هم از حقیقت بهره بیشتری ببریم. اما فرمایشات جامعه علیپور من در 3 بخش تقسیم بندی میکنم. بعد حالا یه سری نکاتی هم بود، شاید در گفته عزیزان بود، شاید اونجا بعدن بیشتر توضیح بده. یه بخشش مربوط به حوزه کلام بود، یه بخشش مربوط به حوزه فلسفه بود، یه بخش مربوط به حوزه تمدن. در حوزه کلام خب بعضی از سوالات استفهامی بود، منظور شما چیست؟ بعضی هاش انتقادی بود و نظرشون این بود که نه مثلا این نگاه تو درست نیست. بخشش هم پیشنهادی بود، میفهم نه اگر این کارو بکنی مثلا هم یا درستره یا کاملتر. در بخش اول که مداره استفهامی بود، به نظرم در مقاله البته به اجمال مطرح شدی رو قبول دارم، اما خب در جای دیگه بعضیش ارجاعاتش هست که در جای دیگری ما این رو توضیح دادیم. یه بخش هایی هم به هر حال قرار است یه طرح کلی در انداخته بشه، مجبوریم به اختصار این رو مطرح کنیم. شاید اگر همونها که گفته شده، این چیزی نیست که گفته نشده باشه، اگر قرار بود اونها رو بیاریم باید مثلا یه 100 صفحه این بحث رو ادامه بدیم، قرار بود یه مقاله در حد یک مجله منتشر بشه. اینم عرض کنم که بله اگر فرصت بود که ما ارجاعات بیشتر رو میدادیم، چون در یه تنگنای وقتی واقعا این مقاله تهیه شد. منم عرض کنم اگر فرصت من خودم داشتم و بیشتر روی این کار میکردم، حتما این مقاله از در ارجاعاتش از در دقت نظرش بهتر میشد. زحمتی بود که عزیزانمون کشیدند و لطف کردند این رو با گفتگوهای چندین ساعته که ما داشتیم که بخششو جمع‌بندی کردن. منم یک بار تحریر کردم این رو و این مطلب در اون. حتما این مقاله به لحاظ شیوه های نگاره، شیوه های ارجاع و ساختار مقاله مشکلاتی داره، ولی حالا چون یه ایده است و ایده های اولی هم نمیتونه جز نگر باشه، طرح‌های اولیه باید یه سری عمومیت داشته باشه تا اجزا و ابعاد معلوم بشه، بعد طبعا در کارهای بعدی هر جز رو میشه نشون داد. پس بخشی از اختصار و ایجاز به دلیل محدودیت فضای مقاله یا محدودیت وقت بنده در تدوین مقاله بود. اما سوال شده که آیا کلامی که شما ازش یاد میکنید کلام موجود است یا کلام مطلوب؟ من در عرایضم گفتم در اینجا هم شاید در یک سطر الان عبارتم نگاه کردم، در یک سطح این رو فقط اشاره کردم، گفتم منظورم کلام مطلوبی است که ریشه ها و بنمایه هاش در کلام موجود هست. کام از یک کلام مطلوب آرمانی سخن بگم که بعدن شما بگید این کلام کجا میشه پیداش کرد، که میخواهم بگویم کلام به این سمت باید برود. اما هرچه هم اشاره کردم، گفتم در کلام سنتی ما این بحث ریشه داره، روش بحث شده، ولو بحث هاش کهنه، باید امروز نوآمد بشه. و این هم اشاره کنم، اعتقادم این است که کلام قبل از خواجه طوسی خیلی به اون معیارها و ایده های بنده در حوزه کلام نزدیکتره. یعنی معتقدم سنت کلامی ما تا قبل از ورود فلسفه بار معنایی و محتواییش در این جهت که من عرض میکنم بیشتره، گرچه این بار بعدها ادامه پیدا کرده، اما به دلیل آمدن چارچوب های محدود فلسفی اون بحث ها هم تضییق پیدا کرده. اینم در جای خودش باز بحث میشه، اما هم موجود رو میگم و هم نگاهی به مطلوب دارم در امتداد هم دیگه. این که گفته شد خب چرا، آیا بین اسلام و کلام فرق میگذارید؟ قطعا من فرق میذارم، اینو بارها هم گفتیم نوشتیم. کلام رو یک دانش بشری میدانیم، همچنان که فقه رو یک دانش بشری میدونیم. وحی هم از کتاب و سنت مصدر و منبع و بستر همه این دانش هاست. اما اون چیزی که تبدیل به یک معرفت سامانمند میشه سنت و قرآن نیست، چون که من در لایه های معرفت درست کردم، قرآن از دریچه یک نظام معنایی است که تبدیل میشه به اعتقادات اسلامی. اگه قرار بر سنت باشه، بفرمایید که مثلا چه بخشی از آیات و روایات در سنت اسلامی ما امروز آمده مذاهب رو ساخته. این سنت، این قرآن تبدیل شده به کلام اشعری، تبدیل شده به کلام معتزلی، کلام امامی و امثال اینها. این که منظورم از کلام کل کلام ها هست یا کلام امامی است، منظورم عموم کلام هاست. یعنی معتقدم کلام به دلیل ویژگی هایی که داره، الان توضیح خواهم داد، این ظرفیت رو داره. البته گرایش مذاهب ممکنه در کم یا زیاد کردن این ظرفیت مؤثر بشه. چرا از کلام یاد میکنیم و کلام چه ویژگی داره، تعریفش چیست؟ من عرض کردم کلام دانشی است که به دنبال تبیین اصول مبانی نظری فکر اسلامی است، با استناد به دو منبع اصلی، عقلانیت، یعنی با دو ویژگی اصلی، عقلانیت به استناد منابع وحیانی. اینو در یه جایی من عرض کردم، عقلانیت رو گفتم عقلانیت عام از عقلانیت نظری فلسفی است، عقلانیت تجربی، عقلانیت تاریخی، اینا هم بخشای از عقلانیت هست و کلام از همه اینها بهره میگیره. و در نکته دوم که تمایز میده او رو با فلسفه، استناد به وحی. متکلم نمیتواند فارغ از استناد منابع وحیانی دانش دین بسازه، چنان که فقیه هم نمیتونه دانش فقه بسازه بدون استناد. پس عقلانیت به معنای عامش و استناد دو منبع اساسی کلامه، و به همین دلیل و به هر دو دلیل که عقلانیت عام بودن و استناد، کلام را از فلسفه جدا میکنه. فرمودید خب چرا در یک مقاله شما آمدید به همه اینا اشاره میکنید؟ به هر حال من مجبور بودم نمونه بیارم، مدعیاتم رو در اینجا ذکر بکنم، هشدار بدم، موضوع و سوژه بدم برای کسانی که دنبالی هستن، به استدلال کنم. ببینید، من میخوام به دنبال اثبات ظرفیت‌های دانش کلام موجود هستم و مجبورم استدلال کنم. استدلالم استقرائیه، من نمیتونم یه استدلال نظری کلی بکنم. من باید 5 تا 6 تا 10 تا نمونه ذکر کنم و بگم این ظرفیت‌ها در کلام هست و ما در جای دیگری نمیتونم به این شکل پیدا بکنم. پس مجبورم کد بدم. البته این درسته که هر کدام از اینها نیازمند تحقیق جداگانه است، و این مژده رو هم میدم که این تحقیقاتم در حال انجامه و در حال چاپه. یعنی دوستان در افق 3-4 سال آینده خواهند دید که تک تک اینها در قالب کتاب، مجموعه مقالات منتشر میشه، یعنی چیزی نیست که ما حالا بخوام یک کلی داریم صحبت میکنیم. در زمینه عقلانیتش دو سه جلد انشاءالله کتاب منتشر خواهد شد. ما خواهیم گفت که عقلانیت از دیدگاه ما چیست، در زمینه ارادش خواهیم گفت، در زمینه ارشاد که انسان شناسیش در خود این پژوهشکده ما یک پروژه دیگه در حال اتمام هست و انشاءالله سال آینده چاپ میشه، بحث نفس شناسی و انسان شناسی متکلمان دوران میانه رو به تفصیل و با مقایسه در 400 صفحه انشاءالله منتشر خواهد شد. اینا حرفایی نیست که من عنوان کلیش میگیرم، برگرفته از مجموعه تحقیقاته. حالا اگر دوستان ممکنه بگن یه نکته ایش باید برجسته بشه، حرفی نیست. اما اینکه فرمودید نقد نکنیم به فلسفه و خلأهای کلام رو بگیم و بگذاریم که عطر ببوید نه آن که عطار بگوید، من میخوام بگم غفلتی که در حوزه فکر عقلی و فلسفی ما وجود داره اجازه نمیدهد که کلام رشد نما کنه. وقتی شما کل این ساحت رو چنان پر کردید و ادعا افزودید که فلسفه میتواند به همه پرسش ها پاسخ بده و از عصر خواجه به خصوص از عصر صدرا دیگه دوران کلام تمام شد، کلام ما همون فلسفه است، بنده مجبورم برای که فضا باز کنم تا بگویم سخنم قابل بررسی هست نقد کنم تا حداقل یه جایی برای من باز بشه. من میخوام نفس بکشم. دانش کلام در حوزه ما غریبه، مظلومه، مطروده، منزویست. امسال در حوزه علمیه 120 درس فلسفی گذاشته شده، مجموعاً 3 درس کلامی است. من چگونه میتونم به طلبه نسل جوانم بگم این دانش خواندنی است؟ چجوری میتونم به مدیران حوزه بگویم که میتوان در کنار فلسفه کلام خوند و کلام رو باید خوند؟ مجبورم بگم آقا این انحصارگرایی که فلسفه ایجاد کرده در حوزه معارف نظری این قابل نقده. فضایی رو با برای کلام باز کنم، مجبورم این کار رو بکنم. من که به شخصه نمیتوانم کلام رو پرورش بدم و تولید کنم، کلام رو حوزه علمیه تولید کرده و باید تولید کنه. من میخوام به مخاطبان نسل جوانم بگم که این دانش نیازمند به سازندگی و بازسازی است. مجبورم نقد کنم به معنایی که حالا خواهم گفت. در بخش دوم که بحث فلسفه است، چون میدونم بعضی از سوالات اینجاست، ببینید من چون یه میفرمایید که در یه جا شما میگید فلسفه چرا نیامده، در یه جا میگید فلسفه عرض شود که چرا آمده، خب این دوتا متعلقش فرق میکنه، این تناقض نیست، در تناقض هشت وحدت شرط دار. من میگویم فلسفه چرا رسالت اصلی خودشو انجام نداده، برای فلسفه رسالت قائلم. من میگم منظومه عقلانی، زبان مشترک گفتگوی انسانی کار فلسفه است، فلسفه عهده‌دار این نشده، یا اگر شده ضعیف بوده، کار خودش رو در این عرصه رها کرده، آمده کار کلام رو داره میکنه، یه جایی به پا توی جانشناسی و نفسشناسی و روانشناسی میکنه. اونجا میگم چرا فلسفه کار خودش رو نکرده و درست نکرده، چون وقتی تفسیر میکنه، وقتی هنوز از قاعده الواحد دفاع میکنیم و 10 تا قاعده فلسفی دیگر که قابل نقده و نمیذاریم واقعا بحث بشه، این قانون علیتی که ما در فلسفه میگیم قدرت تفسیری دارد یا ندارد. من میگویم چرا فلسفه وارد نشده است در اون جایی که باید وارد بشه، چرا فلسفه وارد شده در جایی که متدولوژیش اصلا اختزای چنین چیزی نداره. این که فرمودید آقا روش شناسی فلسفی است که بر بدیهیات اکتفا کنه، میگم بر چی باید اتکا کنه؟ من میتوانم هم شاهد از بزرگان فیلسوفان صدرایی بیارم که اینا گفتن فلسفه ما ضروری یقینی بالمعنی الاخص است و این ممتاز میکنه فلسفه را از کلام و سایر دانش ها، و گفتن که ما مبتنی بر قیاس و مبتنی بر بدیهیات اول بحث میکنیم. این اعتراف نقلی اونها، در عمل هم من سوال میکنم اگر قرار است شما به بدیهیات یقینی به معنای خاصش تمسک نکنید، بر چه تمسک میکنید؟ شما میخواید به متواترات تمسک بکنید، متواترات یقین ملخص میدانید؟ شما میخواید به تجربیات عمل بکنید؟ دیگه سنت مطالعات تجربی ما روشنه، حداقل مبانی منطقی استقرار مرحوم شهید سعد و دوستان باید ببینن، ببینید پایه این یقین کجاست. فلسفه ما هم ادعا دارد که من مبتنی بر بدیهیات کار میکنم، حالا بدیهیات و حوزش خودش تعریف کنه. میفهمید فلسفه بر چه اساس، چه منطقی است؟ من میگم منطقش خودش تعریف کنه. غایت رو مشخص کردیم، قلم رو مشخص کردیم، خودش بیاد منطق ارائه کنه. نکته ای که فرمودید من این رو عرض شود که اجمالا میپذیرم و قبول دارم، یعنی کاملا قبول دارم، عرض شود که بذارید قبل از که این نکته ای که بازم بازی ادامه شد، میفرمایید چرا ما باید فلسفه رو بر مبانی و موضوعات عام بنا کنیم و از موضوعات جزئی مثل خدا، نفس، جهان نباید بحث کنه؟ من میگم بسیار خوب، ما با شما همراه میشیم. حالا من خطابم به در واقع فیلسوفان ماست که اینجوری فکر میکنن، میگیم همراه میشیم. تا کجا؟ ما خدا را آمدیم، طبیعت را هم میخواییم بحث کنیم، انسان را آمدیم، جهان را هم میخواییم بحث کنیم. چون یه جای حد یقف به من بدید که غیر از موجود به معنای کلی یا قواعدی که ناظر بر کل، من اینجوری تعبیر میکنم، پیکره هستیست، میخواییم از موجودات خاص هم بحث کنیم. اون موجودات خاص، حالا نفس از خداست، حدش کجاست؟ آیا فلسفه میخواد برای حدی بگذاره برای این، یا میخواد بگه نه ما همچون گذشته حاضریم در طبیعیات بحث کنیم، بیایم فرض کنیم در الهیات بحث کنیم، در جانشناسی بحث کنیم؟ خود فیلسوفان معاصر ما متوجه شدن که این راه پایانی نداره و حتما ما باید یه جایی حد یقف هم اعتباری نیست، باید حقیقی باشه. و ما معتقدیم همون چیزی که در سنت تاریخی بود، آقای دکتر علیپور اشاره کردن، گفتن در تاریخ تفکر ما این چنین نبوده است. من میگویم ارسطو برای اولین بار بعد از اینکه این آشفتگی رو دید یه نقطه گذاشت، گفت ما دو دانش داریم، دانش علم اولا و دانش متافیزیک. علم اولا رو تفسیر کرد به همین دانش عقلی عام، متافیزیک، گفت اون موضوعاتی که ما در فیزیک از اونا بحث نکردیم، حداقل آیز تنگ بنا رو میگرفتیم همین رو ادامه میدادیم. خب بله، آمدیم بحث کردیم، بعد به کجا رسیدیم؟ به اینجا رسیدیم که باید هیئت برکم یوسی بیاد در حوزه فلسفه بحث بشه. ما از افلاک هم بحث کردیم، عقول اشعره بحث کردیم، اومدیم رو افلاک هم بحث کردیم، نفوس فلکی هم بحث کردیم. آیا واقعا فلسفه‌ای که ما بر اساس بدیهیات می‌خوایم عمل کنیم تا اینجا میتونه امتداد پیدا کنه؟ اما این نکته که فرمودید خوب است، ما موضوعات و محورهای تمدن رو بگیم و اینها رو بررسی کنیم و بگیم کلام به کدام محور مدد میرسونه، من اینو قبول دارم، یعنی به عنوان یک پروژه مطالعاتی خوبه. حالا اگه قرار باشه این مقاله تفصیل پیدا کنه، که از راهکاراش همینه که بگیم ما اون تعریف از تمدن داریم یه ابعاد رو خیلی کوتاه اشاره کنم. در زمینه یه تمدن فرمودید این ابهام داره، حتما ابهام داره، چون به هر حال در دو سه سطر نمیشه این رو توضیح داد. اما من هنوز معتقدم که اون جوهره معنایی که در این تعریف هایی که من دیدم وجود داره، قرار است ما در یکی دو ساعت توضیحش بدیم، همینه. میفرمایید هر گونه باور یا مطلوبیت اگر تحقق فردی به اجتماعی پیدا کنه، میگم بله. اگه قرار است مدنیت به معنای دقیقش باشه، هر گونه، میگه آقا داعش آمده نظام اجتماعی درست کرده، فرض کنید حکومت هم تشکیل داد، نهاد اجتماعی هم درست کرد، مردم خودش هم اداره کرد، مثال مثلی از تمدن‌های در واقع دنیا. شما فکر می‌کنید همه تمدن‌ها گل و بلبل بوده؟ تمدن‌های دیکتاتوری در واقع خشن پلیسی فراوان در دنیا بوده، اصلا اساس خیلی از تمدن‌ها بر استبداده. ما نباید یه جوری تمدن رو ارزشی معنا کنیم که بسیاری از واقعیت‌های تاریخ بشر بیرون بیفته. ما میگیم آقا اگر یک جایی، یک قوم، یک امت توانست این معنا کنیم، ارزش رو تعریف کردیم، مطلوبیت هم تعریف کردیم، فقط دوتا واژه نیست، گفتیم ارزش یعنی چی، مطلوبیت یعنی چی. اگر ارزش ها و مطلوبیت های یک قوم در بستر فردی و اجتماعی صورت عینی پیدا کرد، این تمدنه. این صورت یه صورت لایه نرم داره، یه لایه سخت داره. من فکر می‌کنم این تعریف، اگه بخوام خیلی مختصر بخوام به تفصیل وارد بشیم، طبعا باید اینجا در واقع بحث کنیم. حالا چون فرمودن دیگه وقت نیست، من در واقع گذر می‌کنم.
اجازه بفرمایید. بله دوستان، بله بله، روی چشم.
سلام و تشکر و تقدیر از جناب استاد سبحانی به جهت زحمات ارزشمندی که کشیدن و تقدیر از گویه نخبدیریشون. نتیجه که جناب استاد میخوان بگیرن از نظر منم کاملا قابل قبول هست که باید بهای جدی به کلام داده بشه برای تمدن سازی اسلامی. اما به نظرم این استدلال ایشون اینو نمیرسونه و مشکل هم این است که حضرت عالی از تعبیر فلسفه استفاده می کنید که خیلی رهزن هست و مخالف کاربرد رایجه. اگر فلسفه رو به منظور فلسفه اولا بگیریم و روش هم بگیم صرفا روش قیاسی و مبتنی بر بدیهیات، اگر اینجور بگیریم بسیاری از دانش های فلسفی امروزه بیرون میرن. ما مثلا فلسفه های مضاف داریم، حضرت شناسی داریم، اینا همشون میگن، بهشون میگن فیلسوف، اونایی که دارن کار میکنن بهشون متکلم نمیگن و از روش های غیر قیاسی استفاده میکنن. لزوما امروزه در فلسفه سیر از کلی به جزئی ما نداریم، در کنار قیاس از تبیین استفاده میشه. لزوما این نیست که مبتنی بر بدیهیات صحبت بشه، جمعش میکنن الان چشم و خدمت شما شود که حتی میگن یک مفروضات مسلم میگیریم بر اساس اونها کار فلسفی انجام میدیم. بر این اساس زبان مشترک هم کاملا معقوله با این زبان عقلی محض، منتها عقلی فراتر از قیاسی، تبیینی و غیره. و مطالعات تمدنی هم میشه به نظر بنده بر اساس همین مطالعات فلسفی صرف بدون استناد از وحی داشته باشیم، تمدن سازم باشه. پیشنهاد بنده این هست که بگیم آقا به جای اینکه بگیم فلسفه محدودش کنیم به اون روش قیاسی به جهت استناداتی که فرمودید، خب امروزه این چنین کاربردی نداره. فلسفه یعنی از روش‌های عقلی به طور عام. پیشنهاد روشن بنده این است که بگیم آقا کلام فرق مایزی از فلسفه داره به جهت اینکه در کلام اصلا استناد به وحی محوریت داره. یعنی بگیم آقا صرفاً روش‌های تبیینی عقلی مبتنی بر هر چی باشه استفاده بکنیم، ولی یه جایی هم اگر رسیدیم به اون جایی که حالا با وحی تعارض داره اون عقل خودمون رو قاضی کنیم. اگر اینجور باشه میشه رویکرد فلسفی، ولی اگر بگیم نه نگران وحی هستیم، ما مبنا رو وحی قرار میدیم، توجیهات و تبیین‌های و دفاع‌های عقلانی ما در دایره صورت میگیره که خارج از تصریحات وحی نشه، میشه کلام. این یک پیشنهاد. و پیشنهاد بعدی هم اینه که بگیم تمدن اسلامی را باید با کلام پایه‌گذاری کرد، وگرنه مطالعات تمدنی با دانش‌های فلسفی صرف هم کاملا به نظر بنده به نظرم میرسه که معقوله که پایه‌گذاری بشه. لزوما این از کلام چیز نیست که بگیم صرفا به کلام هست. تمدن اسلامی
متشکرم.
چهار تا سوالم شما فهمیدید، فقط یکیشو مطرح میکنم در باب تمدن. گاهی اوقات
معذرت میخوام آقای دکتر، فکر میکنم اولویت رو فعلا الان شاید ضرورت نداشته به همه سوالات پاسخ داده بشه. ما اولویت رو بدیم به، یعنی در این بله طرح سوالات و بحثا اون مقدار که ممکن شد حاجا جواب میدم، ولی زمان میترسم برخی از سوالات اینجا دیگه بعدا نشه جمعشن.
داریم که به عنوان یک شاخه از دانش، این که واقعا اینکه رویکرد تمدنی به مفهوم این هستش که این رویکردی هستش که ما در حوزه همه دانش هامون، در تولیدشون، در عقلشون، در که چطور میشه مخصوصا تو فضایی که ما الان زندگی میکنیم، مثلا تو امت اسلام میخوام شکل بدیم، تو جهان اسلام فرقه ها و مذاهب مختلفی دارن، مثلا تمدن و حالا کلام تمدنی، فلسفه تمدنی، علوم تمدنی، اون یک رویکرد که در همه حوزه های دانش ما جریان، این دو تا به نظر من خود فرق گذاشته بشه. ولی حضرت عالی فکر کنم به عنوان یک شاخه دانش، حالا اگر شاخه دانش هم باشه، باز هم برای خودم خیلی دستبندی حضرت عالی که به عنوان یک حوزه جدا از حوزه های دیگه، وقتی شما میفهمید نه حوزه مطالعات تمدنی حوزه عامی هستش که شامل همه حوزه های دانشی رو باید تو دل این جا بدیم، مثلا فقه تمدنی هست، علوم هست، و بعد مثلا اگر بگیم چیزی به اسم کاربردی که از عالی فرمودید، چیزی که الان تو خدمت شما عرض کنم که حوزه ما بیشتر تطبیق میکنه به این معنا که حوزه خدمت شما عرض کنم فقه ما، اگر بخوام به اون فقه معنای عام بگیم تو روایات و مسیح، فقه توصیف و فقه به یک معنا تکلیف که همین فقه موجود ما هست، تکالیف باید و نباید های تکلیفه، و بعد فقه ارزشی که اخلاق ما هست، ولذا کلام و فلسفه و عرفان اجمالا ذیل اون فقه توصیفی ما سال با سه تا مشرب، حالا اگر اون معنی بگیریم، یعنی که حضرت حضرتاری بازم تو این دستبندی دون یک لایه به اسم فلسفه عام گذاشتید و بعد اومدید خدمتشون یه شاخه به اسم مطالعات تمدنی ذیل این خدمت و منظوم معرفتی گذاشتید، زیاد به نظر خود ابهام داره، حتی حالا جای چون وقتم نیست جای بحث زیاد داره اینجا زیاد داره. همچنان که عزیز آقا گفتن اون چیزی که تلقی الان هستش این هستش که فلسفه و کلام و عرفان رو سه مشرب میدونن در بیان توصیفی که انسان از جهان میکنه، از انسان میکنه، حالا با سر مشتب، سر منطق و سر روش. حالا شما علال قاعده یه دعوایی همیشه بده کلام و فلسفه هم هستش که هم دیگر متهم میکنه در توصیفات خود. بعد این تعریف حضرت عالی خدمت شما عرض کنم که مطالعات تمدنی یک شاخه از شاخه دانش میگیره، اونم خدمت شما خودش میخواد نظاممندی ایجاد کنه، مثلا اون چیزی شاید یه خود تفاوت داره علال قاعده اصطلاح شما این تفاوت رو اگر دیده بشه، هم با اصطلاحی که شهید صدر داره که میگه آقا فقه نظامات رو میخواد بیان کنه، و بعد این فقه و بعد این اصطلاحی که الان ما به عنوان علوم انسانی، الان اینجا جای علوم انسانی حضرت عالی همون مطالعات تمدنی رو به عنوان علوم انسانی، چون ما تو علوم انسانی هم بازم مثل علومای خیلی کاربردی داری، مثل علومی هستش که داره توصیف میکنه انسان رو، نظام مثلا خدمت شما یا جامعه رو، این توصیف علوم رو، علوم انسانی رو جز علوم کاربردی قرار میدید یا تو جز علوم مطالعه تمدنی قرار میدید؟ این یه خود اصطلاح حضرت یا چیزی که الان تو حوزه ما مثلا فقه تمدنی، فقه اجتماعی و حکومتی دارن مطرح میکنن، خیلی اصطلاحات به نظر من چون مختلف هستش اینا خود تمیز داده بشه تو مقایسه اینا هم مشخص بشه بهتر میشه. ممنون.
درخواست برای فشور با در واقع طرح سوالات نداره، حالا با اولویت طرح سوالات مشکلی نداره.
بسم الله. بله دوستان فرمودن و دوستان فرمودن الان معلوم نشد برای ما که هنوز این فلسفه اسلامی که الان وجود داره دقیقا نسبتش با این کلامی که میفرمایید چیه؟ بحث از مبدأ تا معاد و عذاب قبر و بهشت و جهنم هم داخلش هستش، تبیینم شده. اگه اینا کلام چیزی غیر از اینا میخواد بگه خب این حرفیه، اما بالاخره این هم اونا هم مدعی هستند که وارد شدن و میخوان تبیین عقلانی از اون چیزی که وحی آورده بدن، و الا چه نیازی داشت از بو علی تا ملا صدرا اینا یه بحثای الهیاتی رو مطرح بکنن؟ لذا بحثشون رو سه قسمت کردن، یکی امور عامه یا اون الهیات به من الاهم، یکی الهیات به من الاخص، و یکی علم النفس. اما این که فرمودید جزئیات میشود مقام میشود نظام معرفتی و مکتبی و کلیات میشود فلسفه، این هم دقیقا روشن نیست. اگه مسائل کلی داره مطرح میشه، تطبیقات همون مسائل کلیه، نمیشه که مسائل کلی یه چیز باشه تطبیقاتش یه چیز دیگه باشه، اون جزئیات رجوع به همون کلیات میکنه، مثل اینکه در یه جایی یه نتیجه گرفته بشه کلی، بعد اینجا تطبیقات بشه یه امر دیگه که با اون نسبتی نداشته باشه، تطبیقاتش هم از سنخ کلیاتش هستش. اما اینکه فرمودید که فلسفه به تمام حوزه های هستی شناختی بپردازد و جایگزین کلام شود اشتباه است. ببینید از اول فلسفه مسیر خودش رو مشخص کرده، میخواد فرمودید فلسفه به این که فلسفه به تمام حوزه های هستی شناختی و غیره بپردازد و جایگزین کلام شود غلط است. ببینید ما اول تو فلسفه گفتیم موجود به ماه و موجود. این شامل میشه از همه چیزایی که اینجا ما داریم میبینیم، یا نفسی که نمیبینیمش، یا خدایی که نمیبینیمش و الی آخر. اگه شما قبول دارید که موجود به ماه و موجود موضوع فلسفه است و فلسفه درباره او بحث میکنه، وارد شدن به همه حوزه‌های هستی شناختی اصلا وظیفه‌شه، نه اینکه اشتباه باشه وارد شدن. باید وارد بشه تو هر حوزه ای که یه هستی وجود داره، علاوه بر اینکه حق خودش رو میدونه تو حوزه‌های غیر هستی شناسی هم وارد بشه. به این دلیل مثل مثلا بحثایی که ما در مثلا اعتباریات و اینا میکنیم، اونها هم به ماهو و اینکه ما نحوه وجودی براش قائل هستیم، باز تو اون حوزه هم وارد میشیم. من درسته ممکنه کلام هم بخواد وارد بشه، من این ندارم، اما این که فلسفه وارد اونها بشه مقتضای طبیعتش. عرض کنم که فرمودید که ارائه منظومه نظری معرفتی انسان کار کلام است و جهانبینی اسلامی را تفسیر میکند. اولا فیلسوفها هم اصلا فیلسوفای اسلامی مثل مولا سعدون که وظیفه خودشون رو میدونن که اصلا همچین کاری بکنند، یعنی منظومه نظری معرفتی انسان رو ارائه بدن. راهش چیه؟ راه شناختن انسانه. اونقدی که فلاسفه سعی کردن که انسان رو بشناسن و نفس رو بشناسن، متکلمی نکردن این کارو. متکلمی نهایتا حرفشون این بوده که نفس رو به یک امر جسمانی تقلیل بدن، حالا نه همه ولی روی کرده غالب. پس اگر قرار نظام تمدنی بسازیم و انسان بشناسیم، اونی که انسانو بیشتر از همه روش کار کرده و شناخته فیلسوف بوده. به ما هو و این که یه امر مجردی هستش و بحثایی که تون استادتر هستید از من در بحث نفس. اما اینکه فرمودید که در حوزه
یک به یک سوال جنبندیه، بله اگر سوالات مهمتر.
اما اینکه چرا امروز وضع کلام و فلسفه ما اینجوری هستش، من میگم چرا ریشه رو در این میابیم که بگیم چرا اون درس ها زیاد شده. من برای کلام ارزش قائلم، نه که بخوام حرف بزنم، ولی لابد تبیینی که فیلسوف داره میکنه تبیینی مطابق تر با واقع و مستدل تره در مقابل تبیینی که متکلم میکنه، و همین باعث شده بالاخره ما همه حرفا رو به نقد میذاریم، صحبت میکنیم، بحث میکنیم و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که اگه ما داریم یه تبیین درباره نفس میکنیم یا درباره علم میکنیم یا درباره خدا میکنیم، خیلی متفاوت تر از اون تبیینی و توصیفی است که متکلمین در کلام دارن درباره این مسائل میکنن. خب تفوق و برتری یه فکر و اندیشه به این نیست که حتماً باید به یه زور و عنفی شده باشه، نه. خب متکلمین هم یه دستگاه منسجمی که توصیف درست بکنه اینو ارائه بدن، اشکالات رو هم جواب بدن. خب قطعا افرادی هستن که مجذوب خواهند شد و قطعا افرادی هستن که معتقد میشن او برتری داره. اما مادامی که ما این دستگاه رو نساختیم، مادامی که ما بخوایم همینطوری بگیم که آقا نمیتونیم، یعنی بگیم که آقا این کلام ما قطعا بهتر از فلسفه ماست، باید نمیدونم وارد اون ساعت‌ها بشه، به نظر من تو مقام اندیشه و اینا خیلی جوابگو نیست، مادامی که خودش نتونه.
بنده تذکر آیین‌نامه‌ای به جلسه داشته باشم. ببین دعوای کلام و فلسفه هم تو کلاس‌های کلامی وجود داره و هم کلاس های فلسفی، و من تقاضام از عزیزان اینه که جلسه رو تعویل و تحویل به بحث کلام فلسفه نبرن. از هاجام تقاضام میکنم که سوال هایی که خارج از بحث کلام تمدنی است و رابطه کلام و تمدنه، این رو در حقیقت خارج از جلسه پاسخگو باشن. این حالا خواستم از هم ممکنه دوستان وارد این تنور بشن و دوباره بحث کلام فلسفه رو بخوان داغ بکنن، این کلن از بحث ما خارجه در این جلسه، و ما حاجای صبحانی رو هم برای این جلسه از حیث بحث تمدنیش و ظرفیت علم کلام برای تمدن دعوت کردیم. فقط دو تا نکته، چون دیگه نوبت بنده شاید نرسه که در بحث حاج آقا مد نظرم بود. به نظرم در بحث تمدنی حضرت عالی رو مقوله ناظر به عمل بودن کلام تأکید فرمودین و فرمودین که خب کلام در حقیقت بهتر میتونه انجام بده، ولی دو تا ابهام وجود داره در علم کلام که اولا صرفا ناظر به عمل بودن کافی نیست برای اینکه یک علم رو به آستانه تمدنی بودن نزدیک بکنه. دو نکته دیگری وجود داره و این در علم کلام به نظرم میاد حداقل با اطلاعات اندک بنده در علم کلام یه مقدار میتونه مبهم باشه. یکی مسئله سطح تحلیل کلانه که اساسا در تمدن ما میگیم تمدن یک امر فراخ کلان و گستردهیه و در این حالی که ممکنه مواردی به موضوعات خرد ورود پیدا بکنه، ولی همیشه سطح تحلیلش در کلان قرار میگیره و صحبت در اینه که آیا علم کلام این ابزارها و این متدولوژی و این منابع رو دارد که بتواند در سطح تحلیل کلان قرار بگیره تا اشراف داشته باشه به حوزه‌های مختلف تمدنی، یا همیشه خرد عمل میکنه. و اگر همیشه خرد عمل میکنه، خب یه مقدار برای بنده‌ای که در حقیقت انتظار برداشت تمدنی از علم کلام رو دارم، یه مقدار از انتظارات بنده مثل بنده فاصله میگیره. نکته دوم به نظر میاد مقوله نظاممندیه و آیا علم کلام اساسا میتونه در قلمرو به خودش سیستم تولید بکنه، به یک سیستم دانشی رو ارائه بکنه، یا ما در علم کلام با ایمان متکلمان روبرو هستیم و با مخاطبینی که مؤمن هستند در حقیقت داریم تخاطب میکنیم و در فضای ایمانی که احیانا ما اگر بخوایم این رو موجهش بکنیم به لحاظ عقلانی و اون خلاهای نظری رو باید یه جوری پر کنیم تا سیستم در بیاد، نظر میاد این شاید در علم کلام سخت‌تر باشه، ولی در علم فلسفه که چه بسا مخاطبش مخاطب یه مقدار عام‌تری هست و احیانا میتونه با یک انسان غیر مؤمن هم تخاطب بکنه، این نظاممندی به نظر میاد شاید بهتر قابلیت توجیه رو داشته باشه.
سوال برای مطرح هست اینجا خدمت دوستانم که توجه جوابی پرسم. یکی این که در مورد تمدن شما فرمودید که اون شکلگیری نظام ارزشی انسان در بستر واقعی در دو لایه، اینجا بیشتر هرچی بحث از اون لایه اول بود که لایه نظری بود، ولی من اونو فعلا روز بپیش نمی کنم. در لایه دومش که لایه سخت هست، یعنی مثال های مثل شهرسازی و هنر و معماری و ادبیات دادید، اگر ما برگردیم به همون دوره پیش از خواجه نصیر یا اون دوره طلایی که مثلا قرن دوم تا دوره بغداد باشه، از این دانش کلام در این حوزه لایه سخت تمدن ما چی داریم؟ این یه سواله و بعد میخوام تطبیق بدم با یک مثال از یک منظومه فکری دیگه. حالا آقای بابایی در مورد فلسفه گفتن، خب اون درسته، من میخوام در مورد تاریخ تصوف و عرفان که حوزه مطالعاتی خودم هست مثال بزنم. الان نگاه بکنید در پهنه تمدن اسلامی از حدود مثلا پکن که پایتخت چین هست تا اندلس، اون چیزی که ما به عنوان لایه بیرونی تمدن داریم بخش تقریبا عمده هم از معماری، یعنی این همه زیارتگاه ها و خانقاه ها و این مجموعه های عظیم ساختمانی که هست، هم در هنر و ادبیات، و تقریبا بخش تأثیرگذار تمدن اسلامی در ادبیات همون چیزی هست که تصوف تولید کرد. حتی در هنر ما بخوایم هنرهایی که خیلی در نظر فقهی هم مورد مثلا مطلوب نیست مثل موسیقی و هنرهای شبیه به این، اون چیزی که در تصوف می‌بینیم اینقدر زیاد و گسترده هست و که آدمو به حیرت میندازه و نشون میده که گویا یک منظومه فکری کاملی پشت این بوده در قصد نظریش که من ورود پیدا نمی‌کنم، و از این حوزه نظر در عمل و در تمدن بیرونی این پهنه گسترده رو ایجاد کرده. من میخوام ببینم که در دانش کلام و این ظرفیت های تمدنی که اینجا بحثش هست، حتی در اون دوره اوجش ما چی داشتیم، حداقل به عنوان نمونه داشته باشیم به ما ارائه بشه، که بعد خب حالا میخواد در از امروز به بعد که میخواد این بحث مطرح بشه به جای مباحث دیگه و اون ظرفیت اصلی دانش کلام به من از دیر ظهور بیاد، چه چیزی میخواد به ما نشون بده که قبلا یه نمونه های حداقل داشته باشه، یا این که نه میخواد بگید اصلا در گذشته هیچی نبوده و هرچی هست مثلا تصویر اشتباهی که از کلام وجود داشته به عنوان یک دفاعیه فقط و از امروز میخواییم اونو ایجاد کنیم. این یه سواله. و دومی بحث چند روشی بودن دانش کلام که جناب استاد که این مزیت علم کلام هست، گمان میکنم از قضا چند دانشی بودن یکی از نقاط جدی ضعف دانش کلام هست. چرا؟ در فلسفه مثلا بحث های عقلی صرف هست، خب مشخص تکلیفش هم در علوم دیگه هم تقریبا تکلیف مشخص هست، اما دانش کلام به نظر میرسه چون اصلا از اساسش برای این وضع شده که دفاع بکنه از آموزه های دینی، یعنی تا وقتی که از اون طرف حجمه نیست معمولا متکلمان هم بیکار هست، هیچ کار خاصی ندارن انجام بدن. وقتی از اون برای حجمه میشه خب نیاز میشه که خب حالا ببینیم مثلا الان این شبهه مطرح شد ما ببینیم مثلا چیکارش کنیم، و این باعث میشه که چون هدف دفاع از دین هست از هر چیزی که به درد بخوره استفاده بکنه. یه وقتی از بحث عقلی استفاده میشه خب خوبه، یه وقتی از دانش تجربی استفاده میشه. الان شما فرمودید که حتی از شهودهای شخصی و غیر شخصی هم میشه استفاده کرد، این به خاطر اینه که شاید این جهت درسته، چون هدفش اصلا همینه که از اون آموزه ها به ای نحو کان به صورت نسبتا تقریبا در اکثر اوقات جدلی استفاده بشه، و این نیاز میطلبه که شما از هر موادی به قول امروزی متریالی که بتونید به دست بیارید استفاده کنید، از اون اعتقاداتتون دفاع بکنید. نمونهش همینه که کتاب های کلامی رو که الان ملاحظه میکنیم، و البته من منظورم کلام امامیه فقط نیست، کلام به ماها کلام بلکه در همه ادیان هم میشه اینو مطرح کرد، همه نوع مدعایی و همه نوع موادی درش استفاده شده برای دفاع، و بعد وقتی که یه 50 سال 100 سال یا کمتری چه گذشته اون بحث کاملا مثل بحثای امروز کتابای آموزش کامپیوتر که بعد یکی دو سال دیگه دموده میشه میره کنار خمیر میشه دیگه اونا به درد نمیخوره، دوباره شبهه جدید مطرح میشه، متریال جدید میاد ازش دفاع میشه، بعد دوباره 100 سال اونم میره کنار. به خاطر اینا کتابای کلامی عموما مثل کتابای فلسفی، حالا من اینجا اصلا بحثم فلسفه نیست، دوباره کسی فکر نکنه دارم دفاع میکنم از فلسفه، مثل کتابای علوم دیگه نیست که بشه استفاده کرد ازش، اینا تاریخ مصرف داره و رد میشه به خاطر اون شیوه علم کلام. این چیزی که حالا
متشکرم. ما چون سقف رو اون حد اکثری خیلی کوتاه. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب یه آقای بزرگواری خیلی از دوستان فاضل یه پیامک زده بود که یعنی شما قائل نیستید که کلام ظرفیت تمدنی داره. گفتم معاذ الله، یعنی ببینید های دیگه توی جاهای مختلفی از جمله تو رساله الکترون هیومانیسم یه نکته ای میگه ما وقتی که من میام میگم اومانیسمو نقد میکنم، یه عده میگن که او ضد انسانه، یا مثلا منطق سوری رو نقد میکنم میگن او ضد منطقه. لذا ما واقعا قائل هستیم که کلام ظرفیت‌های تمدنی دارد، ولی برخی از به نظر من به نحو بهتری میشود آن را تبیین کرد، و برخی از بیان یعنی برخی از مواردی که تبیین شده دارای عدم به نظرم دقته. الان نمونهش رو عرض میکنم، مثلا فرض کنید که جوری بیان شده که انگار عرض کردم بحث خلط بین دین و بحث کلام، مثلا وظیفه کلام باز اومده که تبیین دستگاهمند آموزه های دینی است. واقعا این جوریه؟ یعنی وظیفه کلام دستگاهمند همه آموزه های دینی است، یا نه آموزه های نظری دینی است، یا اعتقادی دینی است؟ یعنی منظورم آیا شما متولی اخلاقیات و عبادیات هم هستید که خب ابعاد مهمی از دین هستن، و یا مثلا فرض کنید فرمودید که کلام کاری فقیهانه در حوزه عقایده، لاغر به نظرم تعبیر قشنگی نیست، کاری اجتهادی در حوزه عقاید باز به نظر من ابهامش، یعنی برخی از الفاظ هستن که ابهام به ابهام میافزاین،
ما یعنی کار به کار بردن هر لفظی توی همچین ایده‌ای به نظرم میاد که
ما واژه قرآن تفقه رو به کار بردیم مشکل داره، چون حوزه علمی الان چیز دیگه میاد.
نه خب بعدش یا مثلا فرض کنید که منم بله مش آورده بودن که تعدد در روش بنده مرز نوشته بودم که واقعا این تعدد لزوما نقطه قوت است، برخی از جاها میتونه نقطه ضعف باشه، چرا اینکه ارسطو چند جای همین تعدد را نقد میکنه و مثال هایی میاره. بعد تعدد در روش یعنی برخی از روش ها را تعدد در روش عرض کردم نشانه قوت نیست. حالا خلاصه میگم چون فرصت نیست. اراده را استاد تعریف کرده از نگاه فلاسفه به عاطفه شدید. من دیشب آثار متعددی حتی اشارات جاهای دیگه را مراجعه کردم، واقعا تو هیچ کتاب فلسفی پیدا نکردم.
شوق اکید یعنی چی؟
نه شوق اکید ببین اینجوری میگن که وقتی که شما مبادی تصوری و تصدیقیتون کامل میشه، عزم جدی برای این را بهش میگن اراده.
از کسی نگفته، فقط از در تاریخ علامه طباطبایی واژه عزم رو به کار بردن.
استاد الان همین مرحوم سبزواری در شرح منظوم همین عزم رو داره.
پس به حاشیه مرحوم علامه طباطبایی به اسفار مراجعه.
خب حالا این بعدش چند جا بحث عقل مطرح کردم و بحث عقلانیت فلسفی و غیرش. من برازم برای اینکه تمدن یعنی نشون بدیم کلام تمدن سازه، قطعا نیازه که ما مرادمون رو از عقله یعنی تقیه محصل نشون بدیم. این اصلا توی این مقاله نیست. بعد برخی از موارد دیگه هم از چرا امامت به عنوان یعنی کارکرد تمدنی دارد ولی نبوت ذکر نشده است، برای من خیلی مفهوم نبود واقعا. یعنی شما به عنوان یک کارویژه که میشه ازش تمدن استخراج کرد امامت را نقل کردید توی هم مقالتون، ولی از نبوت مثلا نامی نبردید. البته موارد دیگه هم میشه بهش افزود، به نظرم میاد که دلیلش رو نفهمیدم لااقل. بعد یه جایی فرموده که بر اساس نگرش‌های کلامی هویت اساسی و پایه انسان یک هویت فقری است. آدم یاد کلام ملا صدرا میفته. واقعا کجای کلام این در میاد؟ یعنی من خودم لااقل برداشت نمیده که شما بگید یه منبع کلامی که انسان نگاهش به انسان اینجوریه یا نگاهش به جامعه اینجوریه. ببخشید اول خیلی ممنونم از جناب استاد از سه صدرشون. یعنی اینو بی تعارف عرض میکنم که توی همین دیشب تا دیشب چند نفر میخواستن ما را منصرف کنن که یعنی ما گفتیم جناب استاد بالاخره اون چیزی که شما ازش تصویر ارائه میکنید واقعا تصویر ناروایی است، ولی لذا من بسیار ممنونم از این سه صدر و خیلی متشکرم.
احتمالاً اون بزرگوارانی که خواستن شما منصف فیلسوف هم بودن، خیلی اهل عقل و اندیشه بودن، شما خواستن منصف. من دو تا نکته رو بگم، یک فرمایش آقای مبینی و یه نکته ناظر به تقریبا کل بحث ها. اینکه حالا دکتر بابای اشاره کردن که نمیخوایم وارد بحث کلام فلسفه بشیم، من برازم یه مقداری گریز ناپذیره واقعا. حداقل از نظر من که میگم ظرفیت‌های کلامی مجبورم، نباید متوقف در این بحث بمونیم، کاملا درسته. یعنی بپردازیم به لایه‌های بعد. نمونه پرسش‌هایی که آقای دکتر جمالی اشاره کردن به کاملا هم درسته، به نظرم جای خودش باید با ایشون هم گفتگویی داشته باشیم، نکات خوبی است. در این حال منم پاسخ‌هایی دارم. از اون دست پرسش‌ها کمتر شد، اما مقدم بر ورود به پرسش‌های تمدنی یا نسبت میان کلام و تمدن، واقعا یه مقداری ما باید بحث ظرفیت‌های علم کلام رو بکاویم. من دو تا نکته اشاره می‌کنم. جناب دکتر مبینی به خوبی اشاره کردن که در سنت امروز غربی به یک دامنه وسیعی فلسفه گفته میشه. به این تعریفی که شما دارید ارائه میدید خیلی محدودتر از اون تعریفه. من قبول دارم. چون در سنت برساخته فلسفه امروز تئولوژی به عنوان بخشی از نظام دانشی به حساب نیامده، به نظرم به نگاهی که ما تو اسلام داریم. من تمام سخنم و بحثم و تقسیماتم فعلا در حوزه فرهنگ اسلامی است، با پذیرش و به رسمیت شناختن همه این دانش ها. نمیخوام یکی رو به نفع دیگری حذف کنم. ادعام این است که در حوزه معرفت عقلی ما دو لایه مهم داریم، لایه قواعد عام و نگره عام به کل هستی و حیات، و دوم نگره به موضوعات بود و در واقع موجودات. این دو بخش دو لایه مختلفه. اگر در فرهنگ غربی واژه فلسفه رو آوردن به همه اینا اطلاق کردن، بعد شده فلسفه مضاف، حداقل اون تصویر در حوزه فرهنگ اسلامی معتقدم کارایی نداره، مگر اینکه شما یا از تعریف فلسفتون دست بکشید، شما به عنوان یک فیلسوف حاضر باشید با همون تصویری که امروز غرب به فلسفه میده شما بپردازید، در اونجا مجبورید از بسیاری از پایه‌ها و مدعیات فلسفی دست بکشید، در حوزه‌های ورود اونجا دیگه بحث تسمیه و اصطلاح، به کل این پیکره بگید فلسفه منم با شما همراهم، میدا از یه وقت تو حق نداری بی کلاما به همش بگو فلسفه، من میگم بگیم فلسفه، ولی همونجا هم تقسیم میکنن، میگم قاعده حاکم بر فلسفه خاص که با بنیاد عقلی کار میکنه در نهایت منو میخواد به یه تصویر مشترک انسانی برساند، با اونجایی که وارد جزئیات میشه این دو لایه دانشه، هر دو رو بگید فلسفه بگید. من در سنت اسلامی معتقدم ما لایه دانش عقلی عام رو باید از دانش جزئی جدا کنیم. نکته دوم این است که غالب اشکالاتی که دوستان کردن، اگر نگم همش، ناشی از کم آشنایی به ادبیات کلامی ماست و ناشی از همون نکته ایست که من اینجا ادعاشو کردم و عرض کردم که تصویر ما از کلام متاسفانه در سنت جدید در واقع درست معرفی نشده. حالا اشاره فرمودن برادر عزیزمون که آقا نه مسئله قدرت نیست و این مسئله باید این تبیین دقیق تری داره و غیر دقیق تر، حقیقت این طور است. در این حوزه علمیه یک زمان خواندن فلسفه حرام بوده، امروز اگه کسی به گوشه فلسفه نقدی بکنه باید از حوزه بره بیرون، این کاری به استدلال و برهان عقلانی در اون دانش نداره، نه او زمانی که در فلسفه حرام بود کاری به برهان عدم برهان داشت، نه امروز داره. او قدرت، قدرت رو شما میتونید معنا کنید، نرم معنا کنید یا سخت معنا کنید، یه دانش میاد در یه جای حاکم میشه، 50 سال بعدش دیگه او دانش هست نمیشه حرفش زد، 100 سال بعدش دوباره رشد میکنه. پس ببینید نظر به محتوای دانش رو از تاریخ دانش به نظر من گرفت و واقعا رو بررسی کرد. عرضم اینه تصویری که ارائه شد در این جلسه از نایه بعضی از دوستان تصویریست یا ناشی از بخشی از میراث کلامی ما و نه کل پیکره کلام ما، یا اینکه مثلا تصویرهایی که مخالفان معمولا از کلام ارائه می کنند. جناب دکتر سوری اشاره کردن، من شما را ارجاع میدم به کتاب احصاء العلوم فارابی، فیلسوف است متکلم نیست، تفسیری که از فقه و کلام داره با تفسیری که شما از کلام ارائه دارید تو مقایسه کنید. فارابی برخلاف این انگاره، چرا فارابی رو میگم؟ چون فارابی کسیست که در قرن سوم و چهارم داره دقیق میراث کلامی نخستین رو بررسی میکنه، میگوید فقه یعنی تبیین نظری جامع همه وجوه دین و کلام دفاع عقلانی است از اون پیکره منظومه وار، یعنی هم کلام منظومه دارد و هم دفاع منظومه وار از اون ممکنه. واقعا این تصویری که ما داریم درست نیست. در باب تصوف یادم باشه حتما یه جلسه خدمت شما خواهم بود و به شما عرض خواهم کرد تصوفی که در دنیا آمده و تمدن سازی کرده در بنیادش کلام داره. من شما رو به آثار در واقع محققان از در واقع اهل تصوف ارجاع میدم و منظومه کلامی اونها رو من حاضرم از درون اون استخراج کنم به شما بگم، بگم اگه این کلیر تصوف صرف سلوک باشد از درونش معماری در نمیاد. یعنی تصوف ما در نوره نخستین با اهل حدیث گره خورد، دقیقا کلام اهل حدیث در بنیاد تصوف ما جا، یعنی تصوف از در خانقاه و ارتباط شخصی که در آمد تبدیل به نظام اجتماعی شد بر بنیاد اهل حدیث شد و در ادامه‌ام اشعری بودن و تمام آثار اینا گویاست که نظام معرفت در واقع حنبلی و اشعری کل میراث تصوف ما رو از اروپا گرفته تا شبه قاره تا آسیای دور پشتیبانی کرد. و شما یک جا برای من بیارید، یک جا بیارید که یک جریان تصوف تمدن سازی کرده بدون بنیادهای کلامی. ببینید وقتی ما میگیم کلام، نباید بریم اون که در کتابهای کلامی است. واقعا میراث کلامی ما بسیارش توی آثار صوفیانه ماست، آثار صوفیانه ماست، کلامه. در بسیاری از تفاسیر ما کلام وجود داره، اون نمیشه از کلام که حذف کرد. حالا من در این حال تشکر میکنم، همه نکات دوستان رو باز نوشتم، حتما روش تأمل میکنیم، باز هم استفاده میکنیم. اگر عزیزان صلاح دیدن یه جلسه دیگری بگذاریم، هم در بخش اول هم در بخش دوم گفتگو کنیم، به نظرم پاری از ابهامات از بین میره. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه
وسلم محمد و آل محمد. خیلی تشکر میکنیم هم جناب استاد سبحانی، هم جناب استاد علی پور و همه حضور محترم. اگر بنده قصور و تقصیر داشتم و فرصت کافی رو برای دوستان فراهم نکردیم که سوال رو بپرسن، و احیانا نکات
ممنونیم از شما و...
از آقای دکتر بابایی هم خیلی ممنونم که این فرصت فراهم کردن و این توفیق حاصل شد. ممنونم.
اللهم صلی علی